اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أخاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين من بلده. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی. از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود و پر خیر و برکت مولا الموحدین امیر المؤمنین اسد الله الغالب شهاب الله الصادق علی بن ابی طالب رو خدمت شما عزیزان. برادر بزرگوارم جناب آقای اسلام میرزایی هم عزیزی که تشریف آوردن چطور ما رو هوایی کردن. حالا کسایی که نجف رفتن میدونن، اونها هم که نرفتن دلشون بسوزه، لیاقت نداشتن برن. انشالله اینو میگن که دلشون بسوزه حاجت بگیرن، از این جهت میگن دل بشکنه حاجت آدم میگیره. شاید به جرأت بشه گفت حالا بنده خیلی از حرم های اهل بیت رو اونجاش که میشه رفت، در واقع رفتم، هیچ جای آرامش و سکون حرم آقا امیرالمومنین نداره. اصلا شما احساس میکنید زمان نمیگذره اونجا، یک آرامش محض. یعنی واقعا حرم امن الهی بودن رو آدم با تمام وجود درک میکنه. اصلا حتی پرنده های اونجا رفتار دیگه ای دارن، فضای عجیبی. انشالله که نصیبتون بشه، شوخی ما رو ببخشید. خب موضوعی که مشخص شده با عنوان رئیس جمهور علوی از نامش مشخصه، یعنی این که معیارهایی که یک رئیس جمهور باید داشته باشه در یک حکومت علوی، حکومتی که مبناش مبنای ولایت امیرالمومنین و احکام اهل بیت خاص هست. قطعا انتظاری که ما از یک چون رئیس جمهوری داریم از یک رئیس جمهور در یک کشور اروپایی قطعا همچین چیزی نیست و نخواهیم داشت. منتها حالا شوخی هم بکنیم، یکی از دوستان میگفت زده بودن بزرگ رائفی پور، بعضی چند بزرگ زده بودن رئیس جمهور علوی، میگه فکر کنم کاندیدای هشتم شمایی، نهمون وسط شمایی. خدمت شما عرض بکنم که خب بالاخره بزرگواران تو قد و قواره خودشون دیدن اومدن دیگه، مسئولیت بزرگی رو میخوان بپذیرن و واقعا تن آدم میلرزه. من فکرشم میکنم چه شجاعتی دارن این بزرگواران. بعضی موقع هم مسئولیت تو همینه دیگه، یعنی باید پذیرفت. وقتی میبینی که ممکن اگر یک جریانی به اشتباه بره شما باید بیای علمو برداری. در اسلام داریم که اگر شما بدونی کسی از شما بهتر مسئولیتی رو ایفا میکنه خودت باید بری دنبالش بیار بذاری جا خودت. بالاخره این احساس تکلیفی که ما دیدیم در ثبت نامم بود، خیلی احساس تکلیف زیادی بود، حالا به قول شوخی باز میگیدی جشن تکلیف شد. حالا بزرگواران تو قد و قواره خودشون دیدن آمدن، منتها باید حواسشون باشه ما از اونها مطالباتی داریم، ما اجازه نخواهیم داد هر نوع خاله بیاد. و سکان اجرایی شیعه خانه امام زمان رو به دست بگیره و مردم باید حواسشون جمع باشه. رأی مردم قطعا اثر داره، قطعا اثر داره. مردم دیدن تفاوت رأی دادناشون، به جناهای مختلف رأی دادن، طرفم رأی آورده، دیدیم تفاوت ها. کاری هم ندارم چی خوب بوده چی بد بوده، این تفاوت ها دیده شده. منتها بنده یک نگاه دیگری به این اتفاقات دارم، یعنی میگم که اگر ما دقت بکنیم میتونیم از تو دل همین انتخاب ها و انتخابات در واقع بحث تربیتی جامعه خودمون رو پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی با هر انتخابات عقل کل این جامعه پیشرفت بکنه، یعنی سطح درک سیاسی و شعور سیاسیشون بره بالاتر. به کجا بره؟ به چه سمتی بره؟ میخوایم بحث کنیم. قبلا بارها گفتیم و عرض کردیم خدمت شما، خیلی مختصر عرض میکنم برای اینکه به عنوان مقدمه مجبورم بگم، خود امام و ولی خدا بودن شؤون مختلفی داره، یعنی یک سری فاکتورهایی رو شامل میشه. یکیش اینه که ولی معصوم و یا امام وقت و حجت وقت وساطت داره بر فیض بر کل عالم هستی، یعنی اگر خدا میخواد فیضی رو برسونه به واسطه امام میرسونه. آیا این فیض خدا میده؟ قطعا بله. شما آیه تو قرآن دیدید دیگه، خدا میفرماد که منم که جانو میگیرم. توی آیه دیگه میفرماد ملک الموتی که جانو میگیره. توی آیه دیگه میفرماد فرستادگان من، یعنی یه سری فرشته ها هستن. ملک الموت هم الزاما نیست، اسرائیل نیست، او جان میگیره. خب همه اینا در یک راستاست. طرف نگاه میکنه یعنی ساختمان کی ساخت؟ میگن صاحبش ساخته. بعد اگه این کی ساخت؟ میگه خب معمارش ساخته. میگن کی ساخت؟ میگه خب کارگرا ساختن. ها اینا با هم یکیه، فرق نمیکنه، در یک طوله. یعنی قطعا امام، پیامبر، فرشتگان بی اذن خدا هیچ نیستن، یعنی که شکی وجود نداره که. منتها اینا واسطن، خداوند میخواد واسطه فیضش بر عالم هستی حجتش باشه. ما داره میگه سوره صاد آیه 39 خدا به پیامبرش میفرماد هاوا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. میگه این عطا ما، میخوای ببخش میخوای نبخش، ریش و قیچی دست خودته. خیلی جالبه، میگه دستت بازه تو بخشیدن. یعنی چه شما امامو قبول داشته باشی چه قبول نداشته باشی، او واسطه فیض الهی هست. چه شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه که نمیخوام کامتون رو تلخ بکنم که اون جسارت رو میکنه، چه بفهمه چه نفهمه، واسطه فیض بر عالم هستی حسین ابن علی علیه السلامه، در این شکی وجود نداره. اصلا روزی او رو براش نوشتن به واسطه اینکه پرونده شب قدر رفته پیش نزد چی؟ امام زمانش. یعنی خیلی عجیبه ها، روزیشو ببین، اون منباب رحمانیت دیگه. دقت کنید تو قرآن خیلی عجیب اشاره شده به اینکه حجت خدا بودن منباب رحمانیت خداست. ما فکر میکنیم امامت منباب رحیمیت فقط، نه. ببینید هارون چی میگه، میگه و تبعونی تبعیت کنی و اطیع و امری. خب ان ربکم الرحمن، چرا نمیگه ان ربکم الرحیم؟ میخواد بگه رحمت عام خدا از طریق منه، بیایید سمت من. الان موسی نیست، حجت خدا منم بر شما. اصلا خدا این که یک نفر نفس میکشه، یک گیاهی رشد میکنه، یک حیوانی جنبنده می جنبه، به واسطه فیض و حیاتی است که به واسطه امام میده، امام وقت، حجت وقت. حالا میخواد اون پشه و آن پشیز بداند امام کیست یا نداند. این اینه که بگیم تمام گیاهان روی زمین به واسطه نور خورشید رشد میکنن، حال آن گیاه بداند نقش رو خورشید تو رشدش چیه یا چی؟ نداند. در گذشته دور این جامعه شناسا میگن مردان از نقش خودشون در تولید مثل خبر نداشتن، به خاطر همین جامعه های کهن و قدیمی زن سالار بود. چرا؟ چون فکر میکردند که چی؟ فقط زن در تولید مثل نقش داره. چرا؟ چون بچه از زن زاده میشد. اما مرد در آن نقش، بگید، دارد، خواه او بچه بدونه و همه جامعه بدونن، خواه ندونن. دستش آقا، وقتی خدا تو سوره صاد عرض کردم آیه 39 میفرماد که هر جوری دلت میخواد برخورد کن، تو چه دست خودته؟ میخواد ببخش، میخواد نبخش، میخوام منت بذار، میخوام منت نذار. منتها خدا میدونه به کی اینو بگه. کسی که غیر رویه خدا اصلا عمل نمیکنه. روایت براتون بخونم از برادران اهل سنتمون. ستارگان امان برای اهل آسمان میباشند، پس هرگاه از مستدرکان علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 450 دقت کنید. حاکم نیشابوری اومد صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگه صحیح کتابای اهل سنت رو مستدرک نوشت، گفت آقا مبنای رجالی توی آقای بخاری برای بیرون کشیدن این حدیث چی بوده؟ خب مبنای آیه مسلم چی بوده؟ اینا رو بررسی کرد، گفت بر همون مبنا این حدیث هم باید مینوشتن تو صحیح خودشون. میگه دیگه، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. این یه حدیث صحیح بر شرط شیخین، یعنی هر دوتا مسلم و بخاری، اما بیرون نیاوردن. حالا چرا اونا این کار نکردن؟ بخشیش حالا ندیدن، بخشیش هم متاسفانه این بود که واقعا دوست نداشتن اون چیزایی که مناقب اهل بیت رو ذکر کنن. اما بر مبنای اون نوع و پژوهش تو باید این حدیث هم صحیحه، چرا نیاوردی؟ اصلا شما به این بعضی از الفاظ خاصه. الان بین وهابی تا میگه شیخ الاسلام، منظور ابن تیمیه است. ما توی شیعه تا میگیم شیخ، منظور فرد خاصیه.
اهل سنت وقتی میگن حاکم یعنی این حکومت میکرد بر حدیث، یعنی اینقدر تسلط داشت. وقتی میگن حاکم یعنی حاکم نشو بود، یعنی صاحب مستدرک. او این حدیث رو میاره: ستارگان امان بر آی اهل آسمان میباشند، پس هرگاه ستارگان از بین بروند در آسمان آنچه که وعده داده شده است پدید میآیند و من امان بر آی اصحابم هستم. پیامبر میفرماید پس هرگاه که از دنیا بروم برای اصحابم آنچه که وعده داده شده است پیش می آید و اهل بیت من امان برای امت من می باشند. پس هرگاه که اهل بیتم بروند برای امتم آنچه وعده داده شده است پیش می آید. یعنی حضرت رسول می فهمد اهل بیت من مایه اینه که اصلا کره زمین نابود نمیشه. اگر علی نباشه لساخت الارض و اهلها، زمین می بلعه. اینو من نمیگم که نه، یک کتاب شیعه می آوردم یک چیزی. حالا تو چه میخواهی قدر علی را بدان چه ندانی؟ او همچین جایگاهی دارد، خورشید داره میتابه، طرف جلو چشش گرفته میگه شبه. او دیگه مشکل توه، نه مشکل خورشید. مورد بعدی، ولی معصوم و حجت خدا یه کار دیگه هم میکنه روی زمین، علاوه بر اینکه عامل امان الهیه و واسطه فیضه، وسیله هدایت مردمه. انما انت منذر ولكل قوم هاد، سوره رعد آیه 7 میگه تو فقط بیم دهنده، انما انت منذر ولكل قوم هاد، و برای هر گروهی هدایت کننده ای هست. میگه تو انذارتو بکن. وقتی این آیه شریف نازل شد، رسول خدا، باز از روی حدیث بخونم از اهل سنت، رسول خدا دست خود را بر سینه خود گذاشت و فرمود من همان انذار کننده هستم، من بیم دهنده هستم. و اشاره کردند با دست مبارکشان به شانه علی علیه السلام و فرمودند تو هدایت کننده ای و به واسطه تو هدایت یافتگان هدایت می شوند. ولی کل قوم انهاد یعنی تو ای علی. تو حالا میخوای هدایت علی رو بپذیر، میخوای نپذیر، خودت ضرر میکنی. اون دنیا خیر تو میگیرن، میگن چرا عامل هدایت رو فرستادیم شما قبول نکردی؟ استدلال چی بود برای اینکه نپذیرفتی؟ سر لج و لجبازی؟ از حذیفه روایت شده که میگه گفتند ای رسول خدا آیا جانشین تعیین نمی کنی؟ فرمود اگر علی را ولی و سرپرست قرار دهید، او را هدایت کننده و هدایت شونده میابید و شما را به راه راست و مستقیم هدایت میکند. جالبه در روایت های دیگه اهل سنت دارن که خیلی جالبه، میگن که عنایت داشته باشید، شما را هدایت میکنه اما تو جنمتون نمیبینم سراغ علی برید، شماهایی که من میبینم سراغ علی برو نیستید، خودتون از عامل هدایت سر میزنید. باز تو مستدرک جلد 3 صفحه 73 و 74 داریم که و اگر ولایت علی را بپذیرید، او را هدایت کننده و هدایت شونده خواهید یافت که شما را به راه مستقیم بر پا می‌دارد. مورد بعدی مرجعیت علمی امامه. امام مرجع علمی مردمه. توی یه جا گیر بکنن، یه آیه‌ای رو نفهمن، یه مشکلی داشته باشن، او فقط میتونه بیاد کوری بخونه، بیاد بالا منبر بگه سلونی قبل ان تفقدونی، از هر چی عشقتونه بپرسید. کی همچین جیگری داره اینجوری به سوال بگه؟ از هر چی دلتون میخواد سوال بپرسید. آدم باید به دریای علم، به اقیانوس علم، به شهر علم وصل بشه، اینطور میگه. بله هستش دیگه، انا مدینه العلم و علیون بابها، که این تو معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 65، تو مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 137 سندش هست که انا مدینه العلم و علیون بابا، هر چی میخواد سراغ من پیامبر بیاد باید از درش رد بشه. اسناد دیگه خیلی زیاده، من فقط صرف نظر میکنم برم سراغ همین بحثی با موضوعیت ویژه. از این چه نتیجه میخوام بگیرم دقت کنید؟ از خود جناب عایشه نقل شده که علی اعلم الناس به سنه، علی داناترین مردم به سنت پیامبر بود. یعنی خود ما الان میگیم مثلا اهل سنت، یعنی سنت پیامبر رو، یعنی میگه اگر تو سنت واقعی رو میخوای بری سراغ کی؟ علی. مورد بعدی، امام و ولی معصوم مرجع حل اختلاف بعد پیامبره. تا موقع پیامبر بوده هیچی، بعد از اون میگه اگه اختلافی پیشتون بینتون پیش اومد ببینید کجا بعد بری پیش امام. ما آیه داریم دیگه، سوره نساء فکر کنم 65 میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. پس به پروردگار از سوگند اینطور که منافقان پنداشتن نیست، ایمانشان واقعی نیست مگر وقتی که تو را در مشاجراتی که برایشان پیش میاد حکم قرار دهند و در دل خود از هر حکمی که راندی احساس آزردگی نکنند و حکم تو را بدون چون و چرا بپذیرند. و حکم پذیرش حکمت این سه تا شرط رو داره. یک، گفتیم بارها، فرد رو به عنوان حکم قبول بکنی. دو، حکم داد اجرا کنی. سه، ته دلت هم ناراحت نشی. یه موقع از حکم اجرا میکنه اما ته دلت داری پرولند میکنه و صد غرغر میکنه همینجوری میری. الان از در دادگاه هر کی میاد بیرون، یکی خوشحال، یکی ناراحت، یکی پیروز پرونده است، یکی چی؟ بازنده دیگه. میگه نه خیر، اگر در مشاجراتی که بی پیش اومد بینتون رفتید سراغ پیامبر، هر چی گفت باید بگید من اشتباه میکردم، خدا منو ببخشه که حکمم با حکم پیامبر در تضاد بود. ته دلت هم ناراحت نشی. خب حالا صحبت اینجاست، اصلا طرف ولی معصوم به من حکم قبول کرد یا نکرد؟ یا وقتی حکم قبول کرد گفت من تو رو قبول دارم، حکم داد، حکمش هم اصلا اجرا کرد؟ یا نه اگر روزی حکمش هم اجرا کرد، تعدیرش ناراحت نشده بود؟ باست مستدرک جلسه صفحه 132 میگه این حدیثی صحیح هست بر شرط شیخین که او آنها استخراج نکردند. انس بن مالک روایت کرده که پیامبر به علی فرمود تو بیان میکنی برای امت من در آنچه که اختلاف میکنن. یعنی بعد من برای فرار و برون رفت از اختلافات باید بری سراغ کی؟ علی. حالا نمیری، او از شأن داوری علی کم بگید نمیکنه. او مشکل خودتونه. اینجا صحبت آروم آروم دارید بحث انتخابات رو درک میکنید. مردم تو انتخابات کیو انتخاب کردن؟ یک، و چه کسی رو باید انتخاب میکردن؟ دو، آیا یعنی همین جریاناتی که ما امروز داریم هم میشه به همین چیزایی وابسته دونست؟ یعنی ما داریم توی انتخاباتمون اینجور چیزا رو تمرین میکنیم؟ بنده قائل هستم بله، اثبات میکنم ببینید این هستیم. قصد الغای بحثم که وجود نداره، عاقل و بالغید، مثل بپذیرید واسه نپذیرید. مورد بعدی حفظ شریعته. دین رو کی میتونه نگه داره؟ اگه دین رو بدن دست امثال من، فاتحه‌شو میخونم. دین رو بدن دست من و شما، فاتحه‌شو میخونیم. چرا؟ چون هر جاش باب میلمون نباشه. یکی از شهرهای آذربایجانه، من رفتم اونجا، یه خیابونی داره به اسم خیابون منولوم. ای من بمیرم جون من، خیابون جون من، اینجوری فکر کن من بمیرم. برای چی؟ برای اینکه این شهردارش که میخواسته خیابونو بزنه، این یاره میمده میگفته من علوم فرما از اینجا رد نشو، این خونه منه. خیابون میمده این وقت، بعد میرسته اون یکی، اون یکی میگفته آقا جون من، یا یالا یه شیتیلی بهش میداده، این میمده. یه خیابون اینجوریه، معروف به خیابون من بمیرم جون من، من علوم. خب اگه دست ما باشه احکام دین، همین کارو میکنیم دیگه باش. یه جا میریم ای بابا اینجا نمیذاره ما این کارو بکنیم. که ببین تو حکم همین اومده، حکم شرعی. ببین معنی این کلمه نمیتونه چیز دیگه باشه. شروع میکنن. طرف یه بار توی مغازه بودیم، یه بالا شغل طرف هم میمیم، اینقدر خوشیر نزول و توجیه کرد، یعنی شما باید میدیدید. گفتم عجب جونوری تو، همه چی به کنار، عجب استدلالای عجب مغالطه‌های عجیب غریبی تو آوردی. چیز دو دو تا چهار تا میکرد که مثلا در بره از این لاما نزوله رو بگیره. یعنی پول نزول داده پول رو بگیره، نه فکر نکنید فقیر بود، نه ازش توپ توپ. ما دست من تو بشه که فاتحه‌شو میخونیم. کما اینکه شد دیگه، ها یه جاهای دین افتاد دست غیر معصوم، چیکار کردن؟ غیر اهل افتاد. نه که حالا الزاما معصوم باشه، حالا اهل باشه. چیکار کردن آقا؟ فاتحه‌شو خوندن. کار به جای رسید که صحابه پیامبر در صحیح بخاری داریم بهش میگن خوش به حال تو، تو که از اهالی اهل بیعتی. خب بیعت شجره، میگه ای داد بیداد، شما چه میدونید که ما بعد از محمد جز نمازش هیچ چی نذاشتیم سالم بمونه. فاتحه همه چی خوندیم. خب این نکته است دیگه. حفظ شریعت دین با کیه؟ با امامه. پیامبر فرمودن در هر نسل از امت من اشخاص عادلی از اهل بیت من هستن که تحریف گمراهان و گزافگویی اشخاص باطل و تعویل افراد جاهل را از دین نفی میکنن. هیثمی در السوائق آورده جلد 2 صفحه 441
تبعری در ذخایر العقبه آورده صفحه 17، قندوزی حنفی و همچنین ینابی المودع جلد 2 صفحه 113 حدیث 318. اینا زیاده، من فقط دو سه تا مورد گفتم چون مورد بحثمون نیست.
مورد آخری که متاسفانه، یعنی الان تا اینجا شما قبول نکن، بگو من قبول نرم حفظ شریعت دست فاتح خودتو خوندی، درسته دیگه، تو دین مدار نیستی. اما اینا یه خوردم اگه دقت بکنید میبینید این شؤون امام بعضش هست اصلا مردم قبول بکنن قبول نکنن هیچ فرقی بگید نمیکنه، اما بعضیاش هست به قبول مردم چیه وابسته. تو همینا یه رگه هایی هست، تو حتی همین حفظ شریعت یه رگه هایی هست که مردم باید بپذیرن اگر میخوان شریعت حفظ بشه باید حاکم دینی باشه. اگر خب فاتحه دینو میزنه میخونه چی میشه آقا؟ اما تو آخری از همه خطرناک داره، چون متاسفانه خدا کلید و تمام قد داد دستمون. یعنی شؤون امامت چه ما بخوایم چه نخوایم اون شؤون ازش گرفته نمیشه، اما این یکی رو میتونیم ازش بگیریم دست ما. این چه شأنی از امامتی که ما میتونیم ازش سلب کنیم بهش ندیم؟ بست عدالت. میگه یکی از شؤون امام اینه که میتونه عدالت رو در جامعه چیکار بکنه؟ ساری و جاری کنه، منتها به شرطی. خب این دو تا شرط داره، یک امام عادل باشه که هست، خب این که هست اصلا شرطش حل شده است، مشکلی نداره. شرط دوم این چیه؟ میگه شماها شرایطی فراهم بکنید که او بتواند عدالت رو اجرا کنه. یعنی اون امام رو به عنوان حاکم بپذیرید. اینو متاسفانه مشکل جامعه اسلامی بود و اصلا امت اسلامی مشکلش همین الان هم اینه که اینو نفهمیده، اصلا امامت نفهمیده دیگه، علل خصوص این مطلب رو نفهمیده که جز امام هیچ کس به صورت تمام و کمال نمیتواند عدالت را بگید. تمام و کمال میگم، ممکنه نزدیک بشی اما امکان نداره بتونی عدالت محض برقرار کنی. اصلا تاریخ عدالتی از علی بن ابی طالب به خودش چشیده که تکرار نشدنیه، مگر در حکومت امام زمان که بودم یه علی ثانی، فرقی نمیکنه، همشون یه نورن. یعنی ما حتی خودمون تو جمهوری اسلامی انتظار عدالتی که در زمان امیرالمومنین بوده رو چی؟ نداریم. ببین عزیزم، 50 این میگه یه نفر رفته بود خواستگاری، بعد گفت میخوام ازدواج کنم، گفت چی؟ گفت 50% ماجرا حله. خب الحمدلله 50% ماجرا شونه میزنه دو اینا درست میشه. گفت نه، این 50% که من راضیم راضی نیست، 50% من راضیم 50% راضی نیست. خب حالا حکایت این شده، 50% اون طرف جوره، امام عادل حی حاضر وجود دارد، پس چرا به وقوع نمیپیونده؟ 50% اینور میلنگه. یعنی مردمی حاضر نیستند تن به حکومت ولی معصوم بدن. آقا یعنی چه؟ خب خدا وکیلی ما که هستیم، ما میخوایم میمونه امام زمان بیاد الان فکر کنیم مثلا حاکمون امام زمان باشه، حاکمون امیرالمومنین باشه، کی بدش میاد؟ میگیم عزیزم اولا این حرف تو یک چیه؟ بگید ادعاست، ثابتش کن. دو، بقیه مردم دنیا چه خبر؟ و امام تو که فقط نیستش که، او امام همه است. لاقل حداقل تو اینقدر توجیه که اسمشو میدونی، میده باباش که، مادرش که، که به دنیا اومده، شأنش یه خورده میدونی. اونای دیگه که اصلا تعطیله. 7 میلیون جمعیت کره زمین. خب چیکار کنی؟ باید آگاهشون کنی. اصلا یک کلام به شما بگم، من این دو شب میخوام بیام صحبت بکنم که مردم باید تربیت بشن تا برسن به امام زمان. و اگر تربیت نشوند هیچ حکومتی شکل نخواهد گرفت. سر خودتون رو درد نیارید، خودتون رو ملاف نکنید. بدون تربیت شدن حکومت ولی معصوم تشکیل نخواهد شد. باید جمعیت باشه، آدم باید برداری بیاره عزیزم. برید آدم یعنی دعواه، برید آدم باید بریم بیاریم، کسی که تو پا دعوا بتونه وایسته، چوب نمیتونه بزنه، کت که میتونه نگه داره. یارو میگه با این بنده خدایی گفتی دعوا شده بیا بریم، پرسپولیس استقلالی بوده واقعیه، یه بردی میشه دید دعوا جدی، گفت من تو دعوا نیستم، گفتم بیورزه چوب که نمیتونی بزنی، کت که میتونی نگه داری، پرد کرد تو بغلش. نه کت نگه دارم بعضی نیستن، ادعا میکنن جانش آقا دعوایی بود ما زدیم اینجوری شد اونجوری شد فلان.
و پاش که میفته همه در میرن. آقای امام حسین فرمودن دیگه، خیلی زیبا فرمودن، اصلا امام حسین علیه السلام شهید این ادعاه که بیا پات هستیم، درسته؟ شهید این ادعاه. و باید یک حسین ابن علی می آید تا مردم تربیت شوند که بی خود ادعا نکنند. خدا بفهماند که اگر بی خود ادعا بکنی و پای این جریان نایستی، نتیجهش پرپر شدن امام معصوم است. فلذا لازم نیست یک بار دیگر کربلا به وقوع بپیوندد. خدا دوست نداره حجتش اونجوری بشه. یک دونه حسین ابن علی برای اتمام حجت تو تمام تاریخ کافیه. بست عدالت یعنی این. گفتن یا حسین بیا عدالت را بست بده، میخواهیم با تو بیعت بکنیم. گندمزارهای من زرد شده است، نخلهای من سبز شده است، ها از این حرفا، پاشو بیا. گفت باشه. همین سلیمان سرد خزائی نوشت اگه نیای حق و ناس برگردنت یا حسین. اصلا جالب، آخر نامش نوشته بود العجل العجل العجل، خیلی جالب عجیبه، العجل 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 یا مولا یا حسین ابن علی، ها یا مولا یا امام زمان. امام حسین امام زمان وقت خودش بوده دیگه. یا مولا یا امام زمان. خود یک بار ببین عزیز من، جریانات امامت رو بید بررسی بکنید، آقا رسول الله رو بررسی کنید، امیرالمومنین رو بررسی کنید، امام حسن رو بررسی کنید، شرایط تمامی این بزرگواران با هم متفاوته. وقتی شما آنالیز میکنی و بررسی میکنی، میبینی از هر کدوم اینا باید یه درس بگیری، یه درس تربیتی بگیری که این حالا بر هر این 11 بزرگوار درس داره که گذاشتی کنار هم دیگه، 11 امام، که این اشتباهات رو تکرار نکنی برای 12. اگر درس گرفتی که درس گرفتی، خدا نعوذ بالله آزار نداره که بهت بنداش اذیت کنه، که کسی که درس نگرفته، کسی که درس نخونده از امتحان میترسه. کسی که فوله میگه 60 بار امتحان بگی، 50 تا امتحان بگی، یا معلم من نگرانی ندارم. اونی که نخونده ای به فکر تقلبه، با آخ تو رو خدا ننم مرده بود، بابام نمیدونم زایده بود، نمیدونم چی شده بود، هزار جور کلک و هزار جور داستان و هزار جور فیلم در میاره که نیاد پا جلسه امتحان. خدا میگه امتحان ازت میگیرم و تو حلقومت کشیده بشه، من بیرون میکشم این امتحان. تو چی فکر کردی؟ آیه قرآن رو خوندم براتون، ماجرای سامری رو بررسی کردم دیگه. اونجا میگه بابا کجایی و ما عجله، که چقدر عجله داری موسی؟ گفت اومدم زودتر به شوق دیدار. کجایی بابا؟ فتنه کرد سامری، فاتحه همه رو خوند، زد تو زوق حضرت موسی، گفت برو با گوساله پرست شده. بعد تو آیه دیگه چی میگه؟ میگه نا فتن نا، ما بودیم فتنه کردیم. یه بار میگه کی فتنه کرد؟ سامری. دفعه بعد میگه کی بود فتنه کرد؟ میگه خود من خدا بودم. یعنی چی؟ یعنی من خدا تو فتنه این سامری نخاله برنامه امتحانیمو چیدم. اینا ادعا کردن یک تا پرستن با یه گوساله این ورانور شدن؟ همون بهتر بشن. اینا لیاقت حکومت ولی معصوم ندارن آقا. و ادعا کرده بودن که من و تو هم ادعا کردیم. فلذا من نگاهم به اتفاقاتی که تو کشور میفته، علل خصوص مقوله مثل انتخابات، اصلا این نیست که مثلا اگه انتخاباتی توی فلان کشور تو مصر نمیشه، نه، تو جمهوری اسلامی این بحث فرق میکنه. تو جمهوری اسلامی شکل دیگه به خودش میگیره. حالا صحبت میکنیم که ببینیم اصلا رأی دادن حق مردمه یا وظیفه مردمه. رأی دادن تو نظام جمهوری اسلامی حق مردم هست، بله، اما حق من میتونم ازش چی بگم؟ بگید بگذارم آقا این شام حق شما، هر که هیئت داره بیرون یه شام اینجا بهتون نمیدن، خب شما مایدار بشن بهتون بدن، بعد بهتون یه بسته ای بدن، حالا مولودی، حالا انشالله بدن. خدمت شما عرض بکنم که یه پکیجی بهتون میدن، طرف شما اینجوری میکنه، میگه این حق من نمیخوام، نخوام، میخوام بدم به داداشم، بده به داداش، میخوام بزنم دور، بنوز دور، حرفی نداریم. اما وقتی وظیفت شد دیگه اونجا نمیتونی بگیم من میذارم دوش یکی دیگه. عزیزان اینو هنوز خیلی تو کشور ما نفهمیدن.
انتخابات تو جمهوری اسلامی حق نیست الزاما، حق هم هست با، اما جنسش چیه؟ وظیفه است. یعنی خیر تو میگیرن. برای چی برم که ادعا کردم می‌خواست ادعا نکنم؟ خدایا خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت. همین الان مهدی داشت دعا می‌کرد اللهم عجل بگو الهی آمین. ادعا داری می‌کنی دیگه؟ اینجا تو باید تربیت بشی تو انتخابات. توی انتخاب کردنت باید تربیت بشی. آقا قطعاً هیچ کدوم این آدم‌ها صد نیستن. هیچ کدوم. اگه صد بودن امام زمان می‌خواستیم چیکار؟ انگار مثلا امام زمان هم بیاری بذاری تو انتخابات، تو کاندیداها. میخندید این اتفاق افتاده عزیز دل من. تو شورای شش نفره امام زمان آوردن گذاشتن تو انتخابات. گذشته بند تاریخ مردم، حافظه تاریخی مردم رو کوتاه کردن. توی انتخابات بوده امام زمان حتی به عنوان کاندیداتوری هم قبولش نکردن در صحیفه. اصلا نبود علی ابن ابی طالب، سرگرم کفن و دفن پیامبر بود. کجای جریانی؟ نهج البلاغه، نهج البلاغه صبحی ساله هم انتخاب کردم. یعنی تو انتخاب نهج البلاغه هم سعیم بر اینه که اهل سنت باشن. قسمت از خطبه دوم میگه احدی از این امت را با آل پیامبر مقایسه نتوان کرد. آنان که ریزخار خان نعمت آل پیامبران با آنها برابر نخواهند بود. در مورد اهل بیت داره میگه امیرالمومنین، آنها اساس دینن و ارکان یقین. قلف کننده باید به سوی آنها بازگردد و عقب مانده باید به آنها ملحق شود. میگه اونی که قلف کرده میگه نه خدا اشتباه میکنه، میگه برگرد. اونی که حقشون رو نپذیرفته عقب مونده است. و عقب موندن دیگه میگه تو هم برسی خودت جلو. ویژگی های ولایت و حکومت از آن آنهاست و وصیت پیامبر و وراثت او در میان آنان است. همکنون حق به اهلش برگشته. امیرالمومنین که اینو میخونه وقتی مردم میریزن باهاش بیعت میکنن و اینکه بعد 25 سال تازه حق به اهلش برگشت. یعنی تا الان دست چی بود؟ بگید نااهلش بود و دوباره به جایی که از آنجا منتقل شده بود بازگردیده است. ابن ابوالحدید سنی معتزلیه. جالب این آدم یه جورای مدهوش امیرالمومنین هست. یعنی شخصیت امیرالمومنین گرفتش اما از یک سری تعصباتش نمیتونه بگذره. یه سری بحثا کرده تا جایی که الان این شبکه‌های وهابی میگن ابن ابوالحدید شیعه. یعنی جالب نکته بهتون بگم، اخیراً نزدیک 40 50 تا از علما و مورخین بزرگ شیعه شدن. یعنی طرف 1000 سال پیش مرده ها اما شیعه شده الان. چجوری چه اینو میرن این چجوری ماسمالش کنیم سند رو؟ نه اینم شیعه بوده مگه میشه یه نفر غیرش این حرفو بزنه؟ به خدا از خندت میگیره. به ابن ابوالحدید دارم میگن شیعه، سنی معتزله بوده. ببین چی میگه ابن ابوالحدید، برداشتش از این کلام امیرالمومنین چیه. میخواد ماسمالی کنه اما یه چیزی میگه اون وسط، پربیراه هم نمیگه. دقت کن، میگه اینک حق به اهل، این که علی فرموده است اینک حق به اهلان بازگشته و رسیده است، اقتضای این سخن چنین است که حق پیش از آن در کسانی بوده که اهلان نبوده اند. میگه معنیش این میشه دیگه. اما ما این موضوع را به چیز دیگری غیر از آنچه شیعیان تعبیر میکنن تعبیر کرده میگوییم. میگه ما یه چیزی میگیم که حرفی شیعیان میزنن نباشه. فهمی نشون میگه شیعه نیست. علی برای خلافت شایسته تر بوده است، قبول، ولی نه از لحاظ نص بلکه از لحاظ افضلیت. میگه هیچ نصی وجود نداشت که علی، یعنی پیامبر نفرموده بود که حتما باید علی باشه بعد از من، بلکه به ذات توی کاندیداهایی که بودن یه از همه چی بود؟ افضل بود، فضلش بیشتر بود، برتر بود. ببین میگه نص نبود، پیامبر مشخص نکرده بود. نه توی اصلا پیغمبر هیچ کیو مشخص نکرد. اینو میگه هیچ پیامبر هیچ کیو مشخص نکرد، منتها تو کاندیداهایی که الان اومدن خودشون بالا، یعنی تو جامعه جز بزرگان و مردم انتظار دارن یکی از اینا بیاد خلیفه بشه، قطعا علی افضله. این باز خیلی خوبه همینو پذیرفته، چون ابن تیمیه میگه نه علی افضلم نبود. ابن تیمیه وهابی، بنیانگذار اصلا ریشه وهابی همین ابن تیمیه حرانیه. ولی نه از لحاظ نفس بلکه از لحاظ افضلیت، که او پس از پیامبر افضل افراد بشر و از همه مسلمانان برای خلافت سزاوارتر است. ولی کن خودش با توجه به مصلحتی که آن را میدانسته است و فهم صحیحی که خودش و مسلمانان داشته اند، که ممکن است به سبب حسادت و کینه اعراب نسبت به او اساس اسلام مضطرب و اختلاف نظر پیدا شود، این حق خود را ترک فرموده است. میگه علی خودش از کاندیداتوری چی شد بگید؟ خارج شد. برای چی؟ برای اینکه جنگ نشه، دعوا نشه، اینا. یه جورایی یه چیزی رو داره میگه، اینو میفهمونه که مثل الامام که مثل کعبه، مثل امام مثل کعبه، تو باید بری سمتش. نه اینکه کعبه نمیدن مشهد بگی آقا بیا دورم طواف کنید، الان دیر شده، من سری باید خودم برسونم نیشابور. نه عزیزم، یا همه جا پاشید بیاد اینجا توی فصل مشخصی دورم بگردید. امام تفاوتش با پیامبر اینه، نمیگه مثلا نبی که مثلا کعبه، مثلا پیامبر مثلا کعبه نیست، مثلا امام که مثلا کعبه. اصلا امام برای ناسه، برای همه مردمه. میگه اینی جاعلو که لناس اماما، ای ابراهیم تو ما تو رو برای تمام مردم آمن. میگه اینی جاعلو که لقومک، برای قومت، نه خیر، لناس اماما، مقامی که تو 99 سالگی بهش رسید. پیغمبر اولوالعزم خلیل الله تا اینجا اومده هنوز امام نشده بود. پیامبرم عرض کردیم دیگه، امامه آقا رسول الله، امامتشو نفهمیدن. تا وحی تموم شده بود حرف میزد، میگفتن یا رسول الله این حرف خودت یا حرف قرآنه؟ وحیه. یعنی تا پیامبر صحبت میفرمود، فرمایش میفرمود، گفتن این حرف خودت یا وحیه؟ یعنی اگه وحیه که چاره ای نداری، میپذیریم. اما اگه وحی نیست بگید ما هم حرف بده. میگه مشورت بده بهشون تو هم. یعنی در نتیجه این مشورت ها چی بیاد بالا؟ بگید مردم بیان بالا. متوجه شدید؟ مگه نه پیامبر فکر از ایده کسی، مثلا پیامبر نمیدونه دردانه آفرینش خبر نداره، یه نفر اون پایین خبر داره، میگه برو مشورت بکن با اینا که شاید از ایده هایی که شمیدید. یعنی چی اصلا آیه و شاور هم فلعم؟ یعنی تربیتشون کن، یعنی بازیشون بده تو حکومت، یاد بگیرن چی کار باید بکنن. پیامبر میفرمود خب الان میخوایم جنگ بکنیم چی کار بکنیم؟ خب صاف برید پیش پیامبر دیگه، یا رسول الله هرچی تو بگی. بازیشون میداد. برای چی؟ برای که تربیت بشن. دعوا سر همینه، اینا تربیت بشن که بتونن چی کار بکنن؟ درست انتخاب بکنن. همش همینه عزیز دل من. حالا ما عکسش شدیم، باید انتخاب بکنیم که تو این مسیر تربیت بشیم که به اون اصلیه برسیم. این قوم ادعا کرده، این قوم اگر بی تربیت باشه به امام زمان نمیرسه، باید تو این مسیر تربیت بشه. مشروعیت امام خدا میده، یعنی شرعی کی مشخص میکنه؟ خدا. اما برای اینکه این امام بتونه حکومت تشکیل بده، سراغ یه چی باید بره؟ یه چیز دیگه هم باید داشته باشه به از مشروعیت. چی؟ مقبولیت، مردم قبولش داشته باشن. آقا امیرالمومنین اصلا ببین نگاه کن، میگه یه جامعه درست میشه اگه یه حاکم عالی داشته باشه، درسته؟ و چی؟ یه مردم عالی. اینا کنار هم قرار بگیرن چه شود؟ هر چی او میگه اینام اجرا میکنن، مثل بولدزر جامعه پیش میره، درسته؟ تا الان تو دنیا چی بوده؟ حاکم عالی بوده، پیغمبرها و چی؟ اماما. مردم پاکار درست حسابی بگید نبودن. امام خمینی چی میگو؟ میگو مردمی که من دارم پیغمبر نداشته. راست میگو. امام خمینی میگو مردمی، امتی که من دارم تو جمهوری اسلامی پیغمبر رسول الله نداشت. راست میگو. سوره جمعه رو بخونید. پیامبر داشت خطبه به خدا وکیلی، الان من نخاله درب داغون دارم این بالا سخنرانی میکنم، یا این نصف جمعیت پاشم برم به بر میخوره. شما بر میگید چه آدمای بی ادبی، درسته؟ پیامبر رسول الله تو نماز جمعه که باید حواست باشه به خطبه، این نماز رو حواس، پیامبر داشت خطبه میفرمود، یک کاروانی از شام اومد، آی بیاید فلان آوردم و همان آوردم و این دوره گردو. خوده ببین خودت مفسرین نقل میکنن میگن فقط 12 نفر یا 8 نفر پا پیغمبر موندن، همه پاشدن رفت. ای پاشو بریم بابا. خب اینا میتونن انتخاب علی بکنن ها؟ پس فهمیدید مشکل چی بوده؟ شما بعضی موقع با خودت میگی، میگی اگر من اون موقع میبودم. بعضی موقع یکی این دانشجو میگه من خودم با اسلحه تکتیراندازم بعضا تصور میکنم. برای من گفت میگفتم اینو میزدن اونو میزدن حکومت برسه به آقا علی، میگفتم میرسه حکومت به آقا علی، 25 سال بعدم رسید حکومت به آقا علی. چی شد؟ آقا این اگر این امام حسین میرسید کوفه تموم بودا، میرسید کوفه امام حسین تازه امام حسن میشد. کجای کاری فکر می قبول، اصلا امام حسین میرسید کوفه، مردم کوفه هم قبولش میکردن. چون که من میگم اگر من حتی اعتقاد به این دارم امام حسین میومد تو کوفه، مردم کوفه باش بیعت میکردن. کما اینکه ابن زیاد وقتی داشت میومد به سمت کوفه لباس سبز به تن کرد، چهره پوشون، فکر کردن بنی هاشمیان، فکر کردن امام حسینه، همه ریختن به استقبالش. بعد چهرهشو برداشتن ابن زیاده، گفت همه اینا رو شناسایی کنید. خیلی حرف خط به جونه بر. خب من میگم اگه امام حسین میومد قبول باش بیعت میکردن، تازه یه حکومت نوپای شکل میگرفت دیگه. مگه امام حسن از اول تو کوفه نبود؟ ها مگه دعی باش بیعت نکردن؟ آقا اصلا حکومت هم تشکیل میداد، همه هم باش بیعت میکردن، تازه میشد کی؟ بگید حضرت علی. مگه با حضرت علی بیعت نکردن؟ مگه باش سه تا جنگ نجنگیدن؟ پس مشکل فهمیدی چی بود؟ مردم برای انتخاباشون تربیت نشده بودن. به خدا از ما هنوز امتحان نگرفتن عزیز دل من. آقا امتحان اقتصادی گرفتن، بله، مردم پای نظام اسلامی تو شرایط بحران‌های اقتصادی هم می‌ایستید. آری می‌ایستیم. 8 سال جنگ و آزمون جهاد هم پس دادیم علاوه بر اقتصادی. ما پای کسی وایستادیم که قوم موسی وایستادن. ما رفتیم خرمشهر رو آزاد کردیم که حضرت موسی گفت یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید این سرزمین مقدس رو بگیر. گفتن نمی‌ریم، برو بابا. فصب انتو برد خودت و خودت برید. اما ما رفتیم خرمشهر رو آزاد کردیم. تازه ولی معصوم به ما نگفت. کی به ما گفت؟ ولی فقیه به ما گفت. تازه خرمشهر هم سرزمین مقدس نبود، یه جا بود مثل بقیه جای ایران. برای همین امام میگه امت من برترن. اما آزمون آیا هنوز پس دادیم؟ آزمون سخت بود. امیرالمومنین گفت اون صفای قرآن بالا نیزه بود، گفت به اونا شمشیر بزنید. خدا وکیلی این آزمونا دادیم. یه عده فرض بکن، میخوای پیچیدش بکنم تا بفهمی چی بشه؟ برای شما اینجوری بگیم، الان در جوار آقا علی ابن مسرزه این فاصله نداریم تا حرم، اینجا مهدی است. فرض بر این بذار یه عده آدم دعوایی بشه، شورشی بشه، فلان، برن تو حرم قایم بشن. خب بعد فتوا از بالا وسط بیاد با توپ بزنید به حرم. او اتفاقی که اون موقع افتاده بود اینجوری بود، یک جامعه ای که براش جا افتاده بود، حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. امیرالمومنین گفت شمشیر بزنید به این قرآن، قرآن ناطق مرا. چقدر زیبا در آیات هارون این رو خدا گفته، گفت آیا نمیبینن لا یکلمهم، آیا نمیبینن گوساله سامری چی نداره؟ بگید کلام نداره. و اینور علی میگه من کلام دارم و من ناطقم. الان میگیم و میگیم به خدا باشی سخته، یعنی تو اونجا فرض کن ببینی صفحه قرآن یارو گرفته دست، میتونی بزنی؟ من میگم ما هنوز جامعمون از امتحانه هنوز پس نداده. آقا برای چی باید پس بده؟ برای چی ادعا کردی؟ آه ای چیزا، آه اصلا غلط کردم ادعا کردم، میتونم پس بگیرم؟ یکی بود خیلی داغون شد اینا. خدا میگه نه خیلی شرمندت هم میتونی پس بگیری. باور کن تا به ما نقضه هم میساقه هم و لعنه هم و جعلنا قلوب هم قاسیه. میگه عهد بستی بشکنی بابا تو در میره. مردم دنیا علاف تو که نیستن که. وقتی تو میگی من میام برنامه با تو میبندم، یا خب پیش برو ببینم حکومت تشکیل بدم تا کجا میری، تا چقدر میتونی آزمون پس بدی. بعد من نمیتونم. نشد که اینه که با دو نفر بیان مثلا قرارداد با هم ببندن اینجوری کنم، بگن ببین عزیز من بیا با هم شراکت بکنی، بعد شما یه هزینه میذاری برای فسخ بگید قرارداد، این نظری سنگ رو سنگ بند نمیشه که. این عزیزم این فسخ قرارداد هزینه داره، هزینه داره. هزینهش چیه؟ لعن الهی شدن. عهدی که با کی بستی؟ ما با خدا یادمون نمیاد عهد بسته باشیم. قرآن میگه با خدا عهد میبندید. آیه بیعت رو بخونید، میگه ای پیامبر، براتون حالا خودم میخونم پیش میاد، میگه اونایی که با تو بیعت کردند با من الله بیعت کردند، ید الله فوق ایدیهم، دست من و خدا بالا دستاشون بود نمیدیدن.
نه که خدا دست داشته باشه، یعنی قشنگ میخواد ترسیم بکنه با این تشبیه. ماجرا اینجاست عزیز دل من، چقدر آماده این برای این جریان. اصلا میدونید چیه این که ولی یه معصوم میاد مشورت میده که این مردم آماده بشوند که بتوانند خودشان آرام آرام آن 50% دیگر جامعه عمل شود. حکومت مهدی موعود زمانی شکل میگیرد که آن 50% هم آماده شدند. 50% امام معصوم حله. عزیزم این 50% اگه آماده نباشه از علی بهتر میتونه حاکم گیر بیاره رو کره زمین؟ بسم الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ای میشناسید معرفی کنید. از پیامبر و علی ابن ابی طالب شما حاکم بهتر میشناسید تو کره زمین معرفی بکنید. نیست. اما میبینی امیرالمومنین هم حکومتش پا بر جا نمیمونه. برای چی؟ برای 50% ماجرا اینور خرابه. اون حکومت چه شکل میگیره؟ خدا میگه من مسخره شما که نیستم، حجت من مسخره شما که نیست. هی گفتید اشتباه کردیم، یه دونه دیگه از اونا بفرست، از اون حاکم خوبا که هیچ ایرادی نداره، یه دونه دیگه بفرست، قول میدم دیگه این غلطو نکنم. می 11 تا رو فرستادن دارید کشتی. بنی اسرائیل هم همین بودن دیگه، هی میفرستاد چیکار میکنن؟ میگفتن بفرست. وقتی میفرستاد کاش نمیکشتن لااقل، کاش مثلا میذاشتن جلوی چرخ واسه خودش میذادن میکشتن. امام حسین به عبدالله ابن عمر و پسر خلیفه دوم چی میگه وقتی داره جدا میشه ازش؟ یه نکته رو بهش گوش زد میکنه، میخواد بگه شما هم همین کارو خواهید کرد، شما جامعه اسلامی. میگه بدان که بنی اسرائیل صبحگاه، یک صبحگاه تا شامگاه 70 پیامبر خود را سر بریدند و به سادگی رفتن چی؟ در مغازه‌شون رو دادن بالا، کرکرا دادن بالا، انگار. خدا گفت من مسخره شما. چیو ازشون گرفت؟ آخرین پیامبر بنی اسرائیل. آخرین پیامبر بنی اسرائیل کی بود؟ عیسی رو ازشون گرفت. گو هر ما آدم شد به تو پس. این همین که برای بنی اسماعیل اتفاق افتاد. ماها. هی خدا 11 تا فرستاد میزن بیشکن. میذاریم میکشیم. خب اون بلایی که سر ابا عبدالله آمد شرایطش فراهم نشد. مگه نه سر امام هادی هم میآوردن. سر امام اصلا نشد که عده‌ای نامه بدن که امام پاشه که بره که کربلایی بخواد شکل بگیره. قبلتر از این ماجراهاست عزیز دل من. چقدر آماده شدیم؟ چقدر جامعه اسلامی خودمون رو آماده می‌بینیم؟ خدا گفت عیبی نداره، ما گفتیم ما همون 12 رو می‌خوایم، قول میدیم. خدا میگه از کجا بدونم تو راست میگی مثل بقیه نیستی؟ حرف حساب نیست. نه کجا معلوم تو راست میگی؟ اونا میگفتن بفرست، تو داری حرف میزنی، اون کوفیا نوشتن مکتوب کردن مهرم کردن، تو کجا مهر امضا کردی؟ میگه سندی که کوفیا فرستاده محضری بود، تو داری حرف میزنی. ما میگیم العجل العجل، سلیمان سرد نوشت العجل العجل. چیکار کردن؟ از کجا بدونم تو راست میگی؟ حق داره خدا آزمایش کنه قومه یا نه؟ ببینی که آیا خدا نمیداند راست میگی؟ خدا میدونه. برای چی آزمایش میکنه؟ که من توضیح بشم، پس برای اونجا چرت و پرت اضافه نگم، حجت رو بر من تموم کنه. یه دیدی نمیتونستی آقا معلم، من خودم دانشگاه درس میدم دیگه، باور کنی بیاد نمره دانشجو رو همینجوری بذارم فوقش یکی دو نمره این برام بر بگم. من میدونم این سر کلاسش معلوم یارو تو همش خوابه، امتحانش هم معلومه خود چی بود، اما برای چه امتحان میگیرم؟ برای که خودش بفهم، خودش توجیه بشه، خودش بفهمه برای چی افتاد، برای چی مشروط شد، بره درس بخونه بفهمه کجا برای چی برای امتحان آماده نشده بود، یللی تللی کرده بود. جایی که باید تربیت میشد خواب بود آقا، خواب بود، حواسش به شکم و زیر شکم بود. این آدم تربیت نشده بود برای جامعه. خیلی زیبا قرآن وقتی ماجرای قارون، حالا با این سیستمای مالی و فردا میگم، امشب میخوام انتخابات رو بگم، فردا بگم اون کسی که حالا میخواد انتخاب بشه چه ویژه. امروز دارم خودمونو میگم، از خودمون شروع کردم به کسی بر نخوره، فردا باید بگم اونی که تو قد و قوار خودش دیده اومده توی جامعه اسلامی خودش رو در معرض مقبولیت عمومی گذاشته، یعنی ادعا میکنه من مشروعم. فهمید چی شد؟ یعنی ادعا میکنه من مشروعیتم اثبات شده. تویی که چون این ادعایی کردی، آیا این شاخصه ها رو، من نمیگم 20شو داشته باشی، 17 و 15 و 16 شو داری؟ این شاخصه ها چیه؟ فردا میگم. یه بخشش بخش مالیه.
پس تفاوت انتخابات توی این جامعه اسلامی با جامعه دیگه تو اینه، توی اونجا دقت کنید عزیز من، مردم رأی میدهند، قبول میکنند، مقبولیتی را تأیید میکنند که مطابق میلشان باشد، درسته؟ مثلا طرف میاد میگه من میخوام رأی بدم به یه رئیس جمهوری که بخواد سیاستهای انبساطی در اقتصاد پیش بگیرد. اگر این رئیس جمهور سیاستهای انقباضی پیش بگیرد، همین مردم موتورشو میارن بگید پایین. اما در جمهوری اسلامی یه تفاوت داره، میدونی چیه؟ مردم میان کسی رو انتخاب بکنن که دین تایید کرده باشه و ممکنه اون فردا، همین فرد یه حرفی خلاف میله بگید، همین مردم بزنه. اینجا دیگه اینجوری نیستش موتورشو بخوان باید بکشن پایین، نه خیر، باید این مردم بیان خودشونو محک بزنن، بگن خواسته ما ناحق بود. آه از فردا ملت بیان بگن آقا بیا مشروب آزاد کن. ها این خواسته باطله، این خواسته ناحقه. مردم بخوان هم رئیس جمهور انجامم نده که نبایدم انجام بده، اگر انجام بده فاتحش خونده است. خب اگر انجام نده هم این مردم خواستشون باطله. تفاوت، یکی از تفاوتاش حداقل اینجاست. پس عزیز دل من، ما تو یک جامعه اسلامی تفاوتون با اون غربی‌ها تو اینه که ما آروم آروم باید تربیت بشیم. و نگاه کن، ولی یک جامعه تربیت مردم جامعه رو به دست گرفت. من یه مثال برای شما میزنم. امیرالمومنین جز کاندیداهایی بود که تو ذهن مردم بود. میدونین چی؟ یعنی بالاخره 4-5 نفر از صحابه بزرگا مونده بودن. طلحه بود، زبیر بود، علی بود، اینا. ها؟ تو ذهن مردم رفتن سراغ کی؟ علی ابن ابی طالب. تفاوت اهل سنت و شیعه تو اینه، اهل سنت میگن مردم هر کیو انتخاب بکنن هم بهش مقبولیت میدن، هم بهش بگید چی میدن؟ مشروعیت. نه، شیعه اینو قبول نداره. شیعه میگه مشروعیت از بالاست، مشروعیت رو دین میده. شاید مردم یه روز اشتباه انتخاب کنن. مردم شده تو جمهوری اسلامی اشتباه کنن؟ ها بگید آره یا نه. بله شده. شده؟ یکیش بنی صدره. خیلی جالبه وقتی بنی صدر اینجوری مشکل داد درمد، امام خمینی چی گفت؟ والله به خدا من بنی صدر رأی نداده بودم. منتظر امام این تو رأی نزده اون موقع میگفتی نباید بگه، اشتباه نکنی، نباید بگه. آقا یعنی چی نباید بگه؟ که پکه مردم تربیت بشن. ببین عزیز من، حرف ولی در جامعه اسلامی این نیستش که اشتباه نکنید، اصلا این نیست. اصلا یکی بگه اصلا حق اشتباه ندارید، حرف بی خودیه. حرف ولی در جامعه اسلامی این است، اشتباه کردید از اشتباهاتون بگید، درس بگیرید. این اون تفاوته. رفتن سراغ امیرالمومنین گفتن یا علی قرآن علم کردن، جمع کن. گفت مگه به من رأی ندادید؟ ها؟ مگه منو حاکم بر جان و مال و ناموستون نکردید؟ بله. یه سوال، سراغ علی ابن ابی طالب رفتن، خوب گوش کنید، به عنوان امام رفتن سراغش به نظر شما مردم اون موقع؟ نه، به عنوان خلیفه رفتن. یعنی این همون طور که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردن، امیرالمومنین هم انتخاب کردن. براشون نگاهشون اینجوری بود، منتها انتخاب امیرالمومنین دیگه دموکراتیک ترین انتخاب، انتخاب امیرالمومنین بود چون کل مردم ریختن. اما در مورد سه خلیفه قبلی اینطوری نبود. تو سقیفه چند نفر توی دعوایی که کسی هم قبول نداشت، صدر عباده دندش شکست، انتخاب شد دو خلیفه دوم رو خلیفه اول خودش گذاشت، گفت من میگم این خلیفه سوم. توی شورای 6 نفره که بعضیا حق اضافه داشتن، یعنی رأی برابر هم نداشتن، هر چی عبدالرحمن ابن عوف بگه. من وقت باشه شورای 6 نفره براتون آنالیز بکنم. امکان نداشت تو شورای 6 نفره علی ابن ابی طالب بیاد، امکان نداشت. به خدا قسم خود امیرالمومنین میگه دیگه، میگه این داماد اون بود، اون شوهر خواهر این بود، این اینا نسبت به فامیلی رو همه رو میریزه بیرون دیگه، اینا فش فامیلاشون اونجا چیده بودن. منتها ببین مردم گول خوب نه دیگه، ببین خودشون نشستن انتخاب شد. امیرالمومنین ریختن گفتن یا علی جمع کن، قرآن رفته سر نیزه، ان الحکم الا لله، حرف حساب دارن میزنن، ببینیم خدا چی میگه. امیرالمومنین فرمود که بابا من بهتون میگم برید. گفتن چی شمشیر؟ تو چی فرض کردی خودتو علی؟ قرآن شمشیر بزنیم؟ اوه چی شما نمیفهمید. گفت خب حکم تعیین کن برن با هم دیگه بشینن بحث کنن، هر چی حکم این به نتیجه رسن. حضرت فرمود مالکش دار اینا قبول نده، فلان قبول نده، سه تا از سه تا چهار نفر آدم تعیین میکنه هیچ کدوم قبول نمیکنه. بعد چی میگن؟
ابو موسی اشعری.
ببین انتخابو تو رو خدا از این درس بگیره، سر من و تو هم ممکنه بیاد. فکر نکن من تو تافته جدا بافتیم از کره ماه اومدیم و اینا خونمون رنگین تره. نه خیر، برعکس ادعایی که ما کردیم ادعای بزرگتریه. ما حکومت سخت‌ترین و بهترین حکومت رو خواستیم، حکومت آقا صاحب زمان، بهترین حکومتی که یک معصوم روی زمین تا الان تشکیل داده. من و تو هم میگیره، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره، شک نکن. این آزمون ها باید گرفته بشه. امیرالمومنین گفت ببین چی؟ امیرالمومنین گفت باشه، یعنی تن داد به انتخابات مردم. رفتن اونجا اون جونور گفت من همینطور انگشتمو در میارم، انگشترم در میارم، ما علی را عزم میکنم، معاویه را عزم میکنم. ابو موسی گفت امر آس به ابو موسی گفته بود که ببین نه علی نه معاویه، داماد خودت. اونم رو این حساب رسید به امر آس. امر آس گفت من همینطور که علی رو در میارم، اما من معاویه رو در نمیارم، سر جاش باشه. ابو موسی گفت نامردی کردی، زدی زیرش، بازی به هم ریخت. بعد اومدن همینا، همینایی که به حضرت علی گفت بودن اینو باید حکم بذاره حکومتی که خلو چلو، خب اومدن به حضرت علی، فکر کردن چی گفتن؟ من باید توبه کنم. حضرت علی گفت از چی توبه کنم؟ گفت ما باید توبه کنیم. از چی شما؟ از این که به حرف ما گوش دادی باید توبه کنی. تو چجور حاکمی هستی به حرف ما گوش دادی؟ خجالت نمیکشی؟ یعنی هزار رحمت به برره یا به خدا، یعنی نمیفهمید چی جونه برایی بینن آدم گیر میکنه. نه نه، باید اعلام پشیمانی کنی از انتخابت. حضرت فرمود بابا من کسی رو تایید کردم که شما انتخاب کردید، من اعلام پشیمانی کنم؟ نه، تو هم قبول کردی، تو هم باید اعلام پشیمانی کنی. حضرت گفت والا بلا من امان ابتدا هم به ابو موسی اشعری رای بگیر نادم، شما انتخابش کردید، شما گولشو خوردید، خوب جلوتون ادا در آورد، تربیت نشده بودید، آدم نمیشناختید. حضرت میخواست چی بهشون بفهمونه؟ از این به بعد درس بگیرید برای دفعه های بعد. به حرف من بگید گوش کنید دیگه، بهت میگم شمشیر بزن بزن. مالک میگه 10 ضربه بیشتر نمونده بود تا فتح خیمه معاویه، 10 تا ضربه شمشیر، یعنی تموم بودا، یعنی این نطفه بنی امیه رو برمیچید، اصلا تاریخ عوض میشد. خدا شاهده 10 ضربه شمشیر جیگر آدمو میسوزونه. نشد چی بشه؟ برای چی؟ برای اینکه مردم توجیه نبودن اونا هم. بعد حضرت علی گفت توبه از چی بکنم؟ از کدوم اشتباه؟ گفتن بعد جالب میگفتن، بعد حضرت امیر رو نگاه کن چی میگه. حضرت امیر میگه من قول دادم، پذیرفتم حکمیت، حکمیت باید کارش انجام بده، من اهل عهدم. اخلاقو نگاه کن تو رو خدا چی میگه. گفتن نه. بعد میدونی چی شدن دیگه اینا؟ یه دیشون اومدن بیرون گفتن نه، علی رو باید بکشی، نه تو به درد لیاقت حکومت یا علی نداری، حاکم باید زورگو باشه، بزنی تو سر مردم. الان دیدی خوششون میاد ملت به خدا، این گرایشات هست. من میگم تا روزی که تو جامعه ما مردم از دو تا چی تعریف میکنن، یعنی به اون بالندگی نرسیدن، یکی پیکان یکی رضاخان. واقعا طرف حالا با پیکان چی داشته اینجوری ازش تعریف میکنی؟ پیکان عجب ماشینی بود. رضاخان یارو چرت تو تنور و اشتباه کرد، چرت تو تنور به چه جرمی یاره انداخته تو آتیش سوزونده، بر من چی کار کرده، کدوم دادگاه اینو چی؟ این کجا این عدالته؟ نه من حال نکردم، چرتش زیر تو تنور. چیکارش نشه بچه داره یاد میگیره. حرف امام حسین این بود، هی لاف زدن، نه ما میتونیم، نه ما میتونیم، نه میدونی امام حسین اول جواب نامه‌شون نمیداد، بعد باز هم آقا ابا عبدالله یه دونه بگید یه نفر فرستاد بره یه محک اینا رو بزنه. کیو فرستاد؟ مسلم رو فرستاد. بعد گول زدن امام حسین رو بی شرفا، یعنی فرستاده ولی معصوم که اومد گفتن که نه خیالت راحت، مسلم نامه فرستاد 18000 نفر اینجا پاکارن، آقا بیا. نامه‌ای که فرستاده شد مسلم برگشت دید 2 نفر پشت سرش موندن تو نماز، یعنی اصلا گویا آدم مرض داشته، اصلا می‌خواسته مامو به کشتن بده. آیا امام خبر نداره که چی شده؟ هم قطعا میدونه، اما باید بیاد، بیاد تا مردم چی بشن؟ تربیت بشن، بفهمن اگر لاف بی خود زدید سر امامتون روی نمیره، همه تون هم وای میستید نگاه میکنید، همه تون هم وای میستید نگاه میکنید، همه تون. بعدش چی میشه؟ بعدش میریزید گریه میکنید، ای داد بیداد ما نمیدونستیم، جنبش توابین را میندازید و فلان، اینا دیگه به در نمیخوره. شما فاسق شدید، فاسق شدید، امام معصوم رو به قربانگاه کشیدید، فلذا امام بعدی بحث تربیت چی دوباره شروع میکنه؟ بگید دینی رو شروع میکنه، میگه یاد بگیر چجوری استغفار کنی، تو فاسقی، تو گناهکاری، یاد بگی چجوری عشق بریزی بگی خدای غلط کردم. اصلا هر ولی معصوم اگر میدید خودش نمیتونه حکومت تشکیل بده، یک نقشه گفتیم هدایتی داشت دیگه، تربیتی بر عهده میگرفت، میگفت لااقل تربیت بکنم بعد از من اگر حسن ابن علی هستم نمیتوانم حکومت تشکیل بدهم، بعد از من مردم یاد بگیرم این بلا را که سر من آوردن سر حسین بگید نیاورن. امام حسن باید به این مردم نفهم اثبات میکرد که معاویه آدم نخاله‌ای، اومد یه سری شروط گذاشت، گفت بعد از خودت خلیفه تعیین بگید نکن، معاویه بعد از خودش خلیفه تعیین شد. امام حسن گفت باید اینقدر پول بدی ماهانه، تو قرارداد صلح امام حسن اینقدر باید پول بدی من. امام اصلا امامتشو که نفروخته بگی در مقابل پول حقمو بیا بگیر، اصلا حقه مگه دست امام حسنه؟ دست خداست داده بهش، اونطوری نیست، خدا داده بهش. جریان چیه؟ ببین چی داره پول میگیره که خرج کارهای تربیتی بکنه که اینا را بیفتن، کاری که بعد از 30 خورده سال ما هنوز شروع نکردیم تو کشورمون. ما این درخواستمون از یک نفر که میخواد بیاد سکان اجرایی کشور رو به دست بگیره اینه، مردم ما هرچی دارن از خانواده هاشون و منبر ها دارن، از مدرسه ندارن، تو مدرسه دو دوتا چارتا یاد گرفتن، تو مدرسه یاد گرفتن سینوس زاویه 30 درجه چیه، اینو یاد گرفتن. تو مدرسه کسی بهش یاد نداده آدم باشه، تو مدرسه کسی بهش یاد نداده اخلاق داشته باشه. عزیز دل من، سیستم آموزش اسلامی نیستش که تو بیا یه دونه کتاب معارف بذاری داده دینی و اینا، نه خیر، کتاب ریاضی هم باید دینی باشه، معلم ریاضی هم باید درس اخلاق بده. ما الان تازه بعد 33-34 سال فهمیدیم که چی؟ نه بابا باید بشینیم از مهد کودک پرورش بدیم. الان مهد کودک های ما دست کیه؟ یکی از این بچه آشنا تعریف میکنم، گفت رفتیم خونه یکی از اقواممون، قرآن گذاشتن، چی ببخشید صدا اذان از تلویزیون پخش شد، خورد به اذان ظهر بود، مغرب بودم، میگه این بچه‌شون کوچیک بود 4-5 ساله بود، میگفت مثل روانی ها شروع کرد کلاش رو تکون دادن داد زدن، و اصلا رفتارش این بچه حرکتش مثل روانی ها بود، داد سرش هم تکون میداد. بعد میگفتم چی شده؟ گفت هیچی، باباش بحث تربیتی قرآن داشته براش، بچه را از 2 سالگی متکایی که قرآن پخش میکرده گذاشته زیر کلش، شبا صبحم ناف بچه را بسته به بقره، بعد از ظهر آل عمران، شبم فلان. بچه میگفت صدای شبی قرآن میومد داد میزد، عربده میزد، من را نجات هم بدید را. این یکی، اون یکی باز مهد کودک زده دایره تنبک میزنن خرس نرو میرفسونه. خب بچه کوچیکی فقط تو برفت میکن تربیت الان همینه دیگه، نگاه کن شما الان عمو پورنگ نگاه کنید، تربیت نمیده ایران، ایران اردکه تک تک جفتکه نمیدونم چی چیه اینا میزنن و اونم خوشه بچی، اصلا چون نگاه بچه ها رو ویبرن اونجا نگاه کنید، اون بغلا میشینن اینا، با اخیرن که با باباهاشون میارنشون، بابا هم خوشن نمیدن. داستان اینه، تربیت رو باید شروع بکنیم. شادی خوبه برای بچه، نه اینجوری نه اونجوری. ما یکی از این آشناهامون هست، بچه کوچیک و صبح نماز بیدار میکرد میبرش مسجد به زور، اینو میکشی رو زمین ها، خداش گفته، خداش گفته 14 سالش باید بشه، خدا گفته، این 4 سالگی بچه هم میکشید میبرد. آقا نمیدیدی چی شد؟ کارش این بود که سر نماز که نگرش ولش میکرد، بابا که نمیدونست نگرش داره، که تمام مسجد رو با آتیش میکشید، این نواره است مهر میذارن، میگرفت میکشیدی مهر را میگرفتن، ای الله اکبر الله اکبر، همه توی سجده دنبال مهر میگردن. بعدها هم که بزرگتر شد بچه رو فرستاد به زور پشت تریبون تکبیر بگه، یک افتضاحی بار گذاشت پشت تریبون که اینو دیگه نمیتونم بگم، خوزه من نمیتونم بگم، ببین چی گفت بچه. خب یه چیزی گفت دیگه، بابای گفت تو مسجد نیا. بچه 4 ساله رو این تربیت نیستش که تو داری از یه چیز شیرین اون بچه میزنی. خب چه چیز شیرین تر بهش میدی؟ من نمیگم اگه میتونی یه چیز شیرین تر بدی خود بچه سیخونکی پا میشه. بابک امید یه رفیقی داشتیم زمان دانشجویی، این مردک تا 10 صبح میخوابید، حداقل تا 10 صبح، بعد 60 تا لغت بهش میزدی پاشه. خب این یه بار با نامزدش قرار داشت، 4 صبح بلند شده بود میچرخید مثل جغد چشاش، بعد بگی که به مرگ تو بذار تو مگه 8 صبح قراره 4 بلند شده چه خبره؟ به شیرین تره اون شیرین تر بود. آره این بچه چه چیز شیرین تری داره میگه از خواب بیدارش میشه؟ نمیفهم اصلا بچه تربیتی یعنی چی. الان تازه فهمیدیم مردم باید بچه باید تربیت بشه دینو بشناسه. به خدا من انتقاد دارم به سیستم آموزشیمون، همین که من که انتقاد دارم راه حلم دارم تو قد و قواره خودمون. تو دانشگاه صنعتی قم 28 تا ایراد وارد کردم، هر زمان که میگفتم 28 تا راهکارم گفتم. نظر من نمیگم تمام راهکارم درسته، اما حساب یه دونش که شاید درسته. خب بعد یه جا شروع کنیم یا نه؟ تربیتی مردم اگه درست کرد جمهوری اسلامی همه چیش حله، باور کن میشه بهشت. مملکت ما هیچ چی کم نداره، همه دنبال نیروی کارن اضافه داریم، همه جا دنیا دنبال نفتن اونجا اضافه داریم، همه دنبال منابع هم اونجا اضافه داریم، دنبال پول هم اونجا اضافه داریم. میدونی دیگه خیلی از بودجه ها نمیتونن جذب بکنن، یعنی پول هست نمیتونه تعریف کنه، طرحی بنویسه که بودجه رو جذب کنه. پس چی نداریم؟ مدیر تربیت شده کم داریم، مدیر تربیت شده کم داریم، باید درست بکنیم. امام حسین اومد همینو بفهمونه که شماها نمیتونید، امامای بعدی اومدن همینو بگن شماها آماده بشید. امام حسن اومد برای امام حسین داشت کار میکرد، امام حسن برای امام حسین کار کرد. از بعد امام حسین همه اماما کار کردن برای آقا صاحب الزمان. شما میبینی امام صادق میگه سید من و مولای من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است، به امام زمان میگه. امام میدونه دیگه، میگه با این مردم من که نمیتونم حکومت تشکیل بدم، من باید کار بکنم، قال صادق قال الباقره شکل بگیره، امام کاظمی بیاد، امام رضایی بیاد. امام رضا اومد با ماجرای ولیعهدی فهموند این مردم اگه شما پاکار نباشید به اسم ما میان حکومت ازتون قصد میکنن. بفهمید تمام این درس های تربیتی توی تاریخ اهل بیت دادن، منتها بچه کجا میخواد اینا رو یاد بگیره؟ تلویزیون براش گفته؟ گیر دادیم به این پیغمبر جهودا. به خدا همه پیغمبر جهودا رو داریم فیلماشون رو میسازیم. حالا پیغمبر ما هم هستن و پیغمبر بنی اسرائیل ها، اما خب زندگی نامه امامان ما به نظر شما اولویت نداره؟ سن عجیبه متاسفانه این بحث. بیا زندگی نامه امام جواد رو بسازید، زندگی نامه امام هادی رو بسازید، زندگی نامه امام چند تا فیلم برای امام زمان درست کرد؟ بسم الله بگی چند تا فیلم به اندازه انگشت یه دست میشه فیلمی که برای امام زمان ساختید تو کشوری که ادعای اینو داره که ما امام زمانی هستیم؟ خب چرا نمیسازیم؟ خب برای اینکه نیرو تربیت نکردیم. فیلمساز تربیت بگید نکردیم. اصلا فیلم امام رضا و امام حسن ما رو کی میسازه؟ آقای فخیم زاده که فیلم اکشن میساخته. بازم خدا پدرشو بیامرزه ها، خدا پدر همونو بیامرزه که بعد همینو ساخت. از من ناتاشا درست کرده؟ مگه به این سادگی و این حرفاست؟ خب نیرو تربیت. آقا پس فهمیدید چی شد؟ باید نیرو تربیت بکنیم، باید تربیت بشیم. آقا از کجاها شروع کنیم؟ مدرسه‌مون باید نیرو تربیت کنه، معلممون باید نیرو تربیت بکنه، صف نونواییمون باید نیرو تربیت کنه، راننده تاکسیمون باید نیرو تربیت کنه. یعنی هممون باید نیرو تربیت کنیم به اندازه قد و قواره خودمون، به اندازه قد و قواره خودمون. که از این بچه‌ها هست تو تهران رفت آمد داره دفتر ما، یه رفیق زرتشتی داره. بعد میگفت تو بازار اینا بد جوری گیر کرده و طول بهش نزولی میخواستن بدن و فلان، اونم که نزول موضوع سرش نمیشد اون زرتشتیه،
میگفتش که ندارم بدم. میگه من پولو بهش قرض دادم، گفتم دوباره برگرد. گفت وقتی برگردون گفت چرا این کارو کردی تو مثل بقیه تو این اوضاع بد مالی که داره ارزش ریال سقوط میکنه؟ قرض دادن ضرره دیگه ظاهرا دنیاییش. میگه فقط گفتم دینم بهم گفته بود و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. میگه دینم گفته بود قرض بدم پولم نگیره. باری که این داره تربیت میکنه به این تو اندازه خودش معجورم هست. امام چی حضرت موسی گفت خدایا من اون دنیا با کی هم رتبه این؟ خدا یه چیز نشون شد یه قصابه رو گفت، چوپونی بود قصابه بود، چی گفت این؟ گفت این؟ گفت آره. گفت تو قصابیش قصابی رو تموم کرده، این تمام لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیشتر از وسعت که ازت نمیخوان، هرچی بیشتر بدونی بیشتر باید عمل بکنی، هر کسی باید دانسته هاش باید عمل بکنه. ما هم دانسته هامون کمه یا زیاده؟ خیلی زیاده، خیلی زیاده، عمل نمیکنه. اصلا همین چه طرف تربیت بشه که دانستاشو عمل بکنه مهمترین بحث تربیتیه. اصلا گفتم دیگه حضرت آدم علامه بود و علم الانسان ما لم یعلم و علم الانسان اسماء کلها، علامه بود اما باید تربیت هم بگید میشد. فلذا میگه فتلقى آدم من ربه کلمات، میگه رب اومد وسط دیگه، باید تربیت بکنه. اصلا باید تربیت بشه، باید بریم به این سمت. این تربیت فردی، اما این میشه تربیت اجتماعی. مردم ما باید به مرحله ای برسن در نتیجه جنگ، در نتیجه تحریم اقتصادی، در نتیجه انتخابات، در نتیجه چه میدانم مسابقه ورزشیشان با آن کشور و تمام این اتفاقاتی که یک جامعه پیش میبره، باید به مرحله ای برسن که عقل جمعی جامعه رشد پیدا بکنه. یعنی اکثر، من نمیگم هر فردا ممکنه یکی سقوط کنه، در کل نمودار جامعه به سمت چی بره؟ به سمت تعالی بره. این جامعه برای مهدی آماده میشه. مردم ما باید به مرحله ای برسند که تایید صلاحیت، هیچ فرقی بین تایید صلاحیت شرعی شورای نگهبان و حتی اگر اونها رد تایید صلاحیت هم بگید نشن، با تایید مقبولیت مردم تفاوتی بگید نداشته باشه. شما میبینید بعضی موقعها شورای نگهبان تایید نکرده، رهبر یک جامعه میاد خودش اون فرد رو با حکم حکومتی چیکار میکنه؟ تایید میکنه که بفهمونه من میدانم مردم چطور قرار است رأی بدهند. متوجه شو چی شو؟ من میدونم، وهمی در کسی به وجود نیاد، من میدونم این آدم بیادم رأی میاره یا رأی نمیاره، من میدونم. امیرالمومنین میخواست مردمشو تربیت کنه. مردم باید به مرحله‌ای برسن که در انتخابهایشان، یکیش انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و هر چیزه، که من خودم انتخابات مجلس از ریاست جمهوری مهمتر میدونم، من خودم به شخصه انتخابات مجلس رو مهمتر میدونم. متاسفانه اینطور تو نگاه مردم نیست که اهمیت اون خیلی بیشتر. مجلس میتونه خیر رئیس جمهور رو بگیره که اجازه تکون نخوره رئیس جمهور. بودجهش رو این تصویب میکنه، وزیرش رو میتونه استیضاح کنه، میتونه رأی عدم کفایت سیاسی بده. یعنی اصلا تو رئیس جمهور نیستی، مردم بیخود کردن به تو رأی دادن، برو خونه. مجلس نیست، این قانون ها در این اختیارات مجلس داره. شما میبینید وقتی این بحث به وجود میاد، یا میبینی شما دیگه تضادی به وجود میاد، یه موقع رئیس جمهور میره توی مجلس میگه آقا من رأیم از تک تک شماها بیشتره. یعنی دعوا سر اینه که چه کسی مقبول تر است تو جامعه. این مقبولیت زمانی میتونه منشأ اثر و انتخاب باشه که قطعا اون انتخاب مردم صحیح بوده باشه. این مردم باید بفهم، مردم باید بفهمن وقتی دارن رأی میدن سوره توبه 24 که این همه من روش تأکید دارم رعایت بکنن. گفتم دیگه اگه میخوای بدونی مؤمنی یا فاسقی، بسم الله، همین الان آزمونش. چند بارم طالب برگزار کردم، همه هم کله نقطم پایین، نه شما نمیندازید پایین، کله رو میگیرید بالا انشالله. خدا میگه، من که نمیگم، توبه 24 تو چه سوره ای هم آورده، میگه قول بگو اینا، ان اگر کان آباؤکم، اگه باباهاتون، باباهامون یعنی چی؟ بابامون دیگه. میگه اگه باباتون چی؟ میخواد بگه براتون مهمتر از یه چیزی هن. ببین عربا بهشون گفتن ایمان بیارید، میگفتن آبا اون اولون، بابامون بت میپرستن ما هم بت میپرستیم.
همین الان مبنای دین تو خیلی از دنیا، اکثریت دنیا همینه دیگه. طرف مسیحی به دنیا میاد، بچه هم چیه؟ مسیحی. سنی سنی، شیعه است شیعه است، اصلا انگار بابا است، بابا انتخاب میکنه. این چقدر تحقیق کرده؟ هیچ. ممکنه شانسی تو یکی اینا درست بیفته ها، چون پیامبر فرمود بعد از من امت هم 73 دسته میشه، من هم شیعه آورده هم سنی. اصلا تن آدم میلرزه که یکیشون فقط بهشتیه. یا خدا. پس یک 73 چی دارد؟ امکان دارد که شما شانسی بر حق باشی. منتها میدونی اون شانسی بر حق بودنم زیاد. اون دنیا میگه نه کجا آوردی؟ میگه بابام گرفتم. میگه برو بابا تو بیا. میگه قل ان کان آباکم، اگه باباهاتون اون گذشتتون و اون تعصباتتون و ابناکم و پسراتون بچه‌هاتون اینا رو، مگه بچه‌م میشه؟ بله عزیزم کد بد میده. یوم لا ينفع مالا ولا بنون. میگه اون روزی که نه مال به دردت میخوره نه بچه. یعنی ببین اینی که قرآن تاکید میکنه یعنی هستا، یعنی یه مرحله شما میرسی که تو همین دنیا افراد میآیند مثل زبیر، که حضرت امیر فرمود این زبیر اگه قاطی کرد از ما اهل بیت نشد مثل سلمان، سلمان از ما اهل بیت شد. حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، گفت تا این بچه شومش عبدالله، عبدالله ابن زبیر که مختار نامه نشون میده، گفت این بزرگ شد اینو جهنمی کرد. یعنی بچه میتونه بابا رو جهنمی کنه. بابا حواست جمع باش. قرآن میگه من که نمیگم به من چه ربطی داره، حق برو خدا بزن. خود ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، داشاتون تو جامعه عربی چقدر اینها اون موقع جا داشت، هنوزم داره، تو غیر عربیش هم داره، و داداشاتون و ازواجکم و همسراتون، و طرف صبح تا شب سرش تو همینجور چیزاست، از اسلام فقط ازدواج مجرد و متعه و اینجور چیزا رو فهمیده. یکی از این بچه ها بود زنگ زد گفت من میخوام مسیحیشم. گفتم خب به درک میکنم از اون بروی شدی به من چرا زنگ زدی؟ میخواد بشی مثلا زنگ زدی اعلام کنی منم در جریان باشم چیکار کنم؟ گفت یعنی برم مسیحیشم. گفتم ببین تو زنگ زدی درد و دل کنی، بعد داری برای منم ناز میکنی، حرفت بنال ببینیم چی میگی. به قول روزی خب حرفت بزن ببینیم چی میگی. گفت مامان. گفتم خب برای چی میخوای بزنی؟ گفت از شر بابا. گفتم چی شد؟ گفت رفته سر مادرم زنگ گرفته. گفتم خب چی شد حالا جریان چیه؟ گفت هیچی، تا بهش حرف میزنی چرا این کار کرد؟ آقا دلیلشو برام بگو. اسلام گفته تا 4 تا میتونم بگیرم فلان دوتاش. چه مرتی که رفته صاف تو اسلام، همونی که اونجا که به نفعش رو زده بیرون کشیده، حالا اسلام 60 تا چیز دیگه هم میگیره، 1000 تا چیز دیگه هم میگه. اونا رو نه، اسلام خمس بده، زکات بده، نمیتونی عدالت برقرار کنی بین تو دوتا همسر، اینا رو هم گفته اسلام. ها این چی شده؟ نه همین چیزش به نفع من اینا. ولی حفظ شریعت با کیه؟ اینا دین بدی دست اینا بیچاره میکنه. بند خودت هم نگاه کن، یه برخورد ناصحی دیگه میخوام برم. بعد برای چی گشته بود دیده تو مسیحیت یه دونه زن طرف میتونه بگیره؟ گفته بعد میونه همین الان مسیحی میشن. بعد من شدم اینجوری نیست فلان، چندین مرتبه خدا شاهد این آدم دفتر ما اومد تلفنی زنگ زد، چندین تلفن زنگ میزد، یک ساعت و نیم دو ساعت من گوشم عرق میکرد. به خود همین کسی که تلفن ما رو شلوت میکنن شاهده. چی بگم دیگه، شاهد دیدم برم اینا شاهدن. خب والا زنگ زد به خود من گوش داد میزدم سرش فلان، این گوشم عرق میکرد دیگه. طرف اینو دیگه از واجکم، اگه زنتونو اینا و عشیرتکم فک فامیلاتونو نژادتونو، این بچه به چه مشده اینا مثلا، آره حواسمون باشه اینا. چقدر توی انتخاب ها اینا تاثیر داره، توی انتخابات مجلس چقدر طرف میاد مثلا میگه اینا قوم فلان به این رأی بدیم، اینا قوم به همان به این رأی بدیم، اینا خطرناک خدا شاهده. یه موقع است ممکنه طرف هم قوم منم باشه خوبم باشه ها، اما حواسم باید باشه تو انتخاب، باید چیکار بکنم درست انتخاب کنم. یه وقت خدا از توی حرفای من رد و یا غیر تایید کسی بیرون نیاد، یعنی گمانه زنی نکنید، مطلب رو بگیرید. خب این بحث باید درک کنیم. و اموال و اخترفتموها، اون اموالی که دیگه بالاخره خدمت شما عرض کنم به دست آوردی، پول و پله جمع کردی، شد بابات، بچهات، داداشات، زنت، ببو عشیرت، فک فامیلات، اموال تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که میترسی کساد بشه، دلار رو خریدی نیاد پایین یه وقت خوبا یا بره بالا، اینا تجارت کردی میترسی کساد بشه. و مساکنان ترزونا، اون خونایی که دوست داری دیگه بهش راضی شدی، حوصله کوچ کردن و پا شدن و اینجا راه افتادن و چی نداری.
میگه اگر اینا رو از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دادی فطرب بس و منتظر باش حتی یعت الله به امره تا خدا به امرش به سراغت برسه و الله لا یهد القوم الفاسقین. میگه برو که تو فاسقی من هدایتت هم دیگه نمی کنم، برو پیکارت. یعنی طرف تو انتخابش به جای اینکه خدا و رسولش و جهاد در راه خدا رو قرار بده چی قرار بده؟ قیمت دلار. زمین چی میخواد بشه فلان. یه موقعی هست نگاه کن خوب دقت کن، قیمت دلاره به نفع دینه، گرفتی چی شد؟ اونو خودتو بهتر میدونی، ادام نمیتونی در بیاری. خدا میبینه که تو قیمت دلاره رو به نفع دین میخوای. یه موقع هستش ما بین از جمعی نه آقا، جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید یه آدمی بیاد چون جمهوری اسلامی اسلام رو نگه داشته، چون ما نگرانیم یه وقت موتور جمهوری اسلامی پایین نیاد. آره من میخوام اقتصادش خیلی بشه برای این این فرق میکنه با اون کسی میگه یه رئیس جمهور میگرده چون این فقط نگاه کن این بابا فقط مثلا این خونه داره، این میگرده ببینه تو حرفای کی بیرون میدی و خونه پایین ما این نیاد بیچاره بشیم من مسکن مهر بزنه نه چی چی بشه خونه بیاد من بدبخت بشیم به این من رأی نمیدم چرا خونم و اینا و فلان هزار تا چیز دیگه رو ول میکنه خونه رو بچسبه. اینا اثر داره عزیزم، مثل همون خیابونه گفتم دیگه، من علوم میشه من جون من میشه، این وری برو این وری برو این وری برو، هر کسی یه برا کج بکنه به خاطر همون. ببینید این کاره هستید یا نه تو انتخاباتتون اینا رو شد. خب همین اتفاق افتاد دیگه، همین اتفاق افتاد عزیزم در صدر اسلام، به خاطر پول همه علی رو پس دادن، چون امیرالمومنین گفت بیام بیت المال چیکار میکنم؟ مساوی تقسیم میکنم. در ضمن اونایی هم که تو دورهای قبلی بالا کشیدید فکر نکنیم تا الان هر کی هر چی دزدیده خورده نوش جونش، از این به بعد دیگه من از این به بعد دیگه محکم میگم اینه که میخوان درس بخونن دیگه، از شنبه قول میدم درس بخونم. خب نه اینجوری نیه، حضرت علی اومد گفت میرم حسابای بانکیتون رو بررسی میکنم، خب همه رو بیرون میکشم، حتی اگه کلک زده باشی به اسم زنت کرده باشی، حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید باز پس میستانن. دیدن ای این میشه تجارتان تخشمون کساده ها، این میشه و اموالون اخترفتموها. گفتن ولش کن این خطرناکه، بزن پس بزن. طلحه و زبیر گفتن این همه طلا رو ما در آوردیم بیچارهمون میکنه خود از اون پس بگیره. گفتن این اشتباه کردی بهش رأی دادیم، اشتباه بیعت یعنی رأی دیگه، بیعت کردن رأی دادن، گفتن اشتباه کردیم بیا بزنیم موتورشو بریم پایین، جنگ درست کردن. این مصداق این آیه است. خدا میبینه تو آیا در مقابل فشارهای خارجی ها سرخم میکنی و انتخابت را تغییر میدهی به خاطر خدا یا به خاطر آمریکا. خدا میفهمه تو الان میخوای ادام در بیار، نه ببینی این الان اگه بیاد این شخص خیلی به نفع ماست، آرامش مثلا این حرفا میشنوی، بعد تو تهش در میاد مثلا این بابا با اونوریا بسته. این باید اینا تو خدا میگه علیمون به ذات سوده، واسه هر کی فیلم بازی کنه پیش من نمیتونی فیلم بازی بکنی، من میدونم ته دلاتون چه خبره، معیار انتخابتون چیه، این معیارها این هشت موردی که گفتم توش هست. بگم آقا این آدم آدم خوبی ها، اما گفته من با این فلان سیاست رو میخوام اجرا کنم، خب فلان سیاست رو اجرا کنه که من رایفی بدبخت میشه، خب به درک بدبخت میشه، خب به درک بدبخت میشه. تونستم به این مرحله برسم؟ اگر به این مرحله تونستم برسم و افراد زیادی به این مرحله با هم رسیدیم، شک نکنید میتوان ظهور را رقم زد. یعنی خدا میگه دیگه این 50% هم دیگه چی شدن؟ آماده شدن. چرا ولی ما نفرستم؟ که دیگه حالا 100% یعنی اتفاق، یعنی ظهور، یعنی اون حکومتی که سراسر خیره و ابتغوا من فضل الله و انتشروا فی الارض، برید همه زمین مال شما میشه، نگران یه مد دومت زمین نباشید، میگه همه زمین مال شما میشه، برید از فضل الهی استفاده کنید بهره بگیرید، والله حضور فضل العظیم. خدا دیگه میخواد فضل عظیم خودش رو بکنه، مردمی به اون میرسن که تربیت دیده باشن. هر کسی به دانشگاه روش نمیدن، باید امتحان بده به اسم کنکور. کسی میتونه درست خوب کنکور بده که خوب درس خونده باشه؟ اینجوری نیستش اصلا. این داستان این انتخابات و بحثا همینه. بیعت اون زمان معادل رأی الان، معادل یه تفاوت جزئی داره اما در کلیات میتونیم یکی بگیم. امیرالمومنین ببین چی میفرماد، حضرت میفرماد وفاداری به بیعت و اما حقی علیکم، منم یه حقی دارم نسبت به شما،
حق گردنتون دادید، حق من بر شما چیه؟ فالوفاء بالبیعه، رأی بهم دادید پام وایستید. منتها امیرالمومنین وقتی میخواست رأی بهش بدن راست گفت. دقت کنید این حواس کاندیداها جمع باشه. امیرالمومنین راست گفت. چی گفت؟ گفت ببینید من بیام اینجوری این سیاست اقتصادیم اینها برای بعضیاتون خوب نیستا، اونای مایه داره که به زور پول هزار تا حساب بانکی قایم کردید بهتون زن و بچه‌تون که بیام پس میگیرم، من دارم میگم من خلاف این عمل نمی کنم، اما رأی دادید بعد پا حرفتون وایستید، ولی وفا بالبیعه باید پا حرفتون وایستید، نه که ای بابا این چی شد نه. چون میدونید دیگه پول داره یه توان دیگه هم دارن، علاوه بر اینکه حالا شما میگی تعداد اینا کمتره، اما توان عملیات روانی دارن، یعنی میتونن برای اون آدمی که پول نداره هم عرصه رو چیکار بکنن، تنگ بکنن که یه جور دیگه فکر کنه، این توانو دارن. چقدر زیبا قرآن در مورد قارون میگه. قرآن میگه قارون، میدونی قرآن نمیگه قارون پول حرام در آورده، اصلا هیچ جا نمیگه، میگه ما خودمش پول دادیم. بهتونم گفتم چجوری قارون پولدار شد دیگه، میرم گندما رو میبرد به فرعونیا میفروخته، از خارجی ها پولدار شده بود، اصلا صادرات کرده بود. قرآن نمیگه من الزاما از توی آیه استنباط نمیشه پولش حرامه، منتها خدا گفت این پول تو امانت داری به فقرا بده، گفت نمیدم. ببین چی میگه، میگه وقتی فرعون میومد یه چرخی میزد تو خیابون ها، چیز قارون میاد یه چرخی میزد تو خیابون، مردم میگفتن لذو حظ عظیم، خوش به حالش، چه حالی میکنه. خدا میگفت یه مشکل داره. قرآن میگه فلذا تو برخورده با قارون چیکار میکنه؟ هم قارون رو میزنه هم چی؟ بگید یه سوال. ما الان بیایم یک فاسد اقتصادی رو، مثلا یه ماشین دزدی گرفته بوده، بعد ماشین ازش میگیریم دیگه، درسته؟ فوقش خودش هم اعدامش میکنیم، مگه نباید ماشین رو بگیریم مثلا به نفع بیت المال مصادره کنیم دیگه، به نفع دولت؟ قرآن به نفع دولت مصادره کرد ها؟ فاتحه و گنج قارون هم خون. این چی میگه؟ گفت باید این بشکنن، اصلا این ماشینه قارون اینجوریش کرد، این ماشینه رو هم باید بشکنم. بولدزر آوردن زدن تو سقف ماشین جلوی چشم لک کردن. بعد ادامه آیه رو بخونید سوره قصص، عجیبه. حالا فردا وقت کنم اینا رو میگم، مردم نگاه کردن گفتن عجب، پس خدا زورش بیشتره. الحمدلله ما زنده موندیم، تو زمین نرفتیم، اما خدا میگه حتی ماشینه رو نگه ندار. این وظیفه اون حاکمه برای تربیت مردم ها، مردم باید تو حرفشون وایستن. امام حسین ببینید نامه ای که وقتی به هور میرسه یه خطبه ای داره، رو برخی میگن نامه است، ببینید چی میزنه. نامه های شما به دستم رسید و فرستاده های شما مرتب آمدند که شما با بیعت خود مرا به دشمن نمی سپارید و رهایم نمی کنید. میگه تو نامه هاتون نوشتید قول میدید منو دست دشمن ندید، تنها هم نذارید. بعد ببین چی میگه، اگر بر بیعت خود استوار ماندید و به رشد و کمال خود میرسید و اگر این کار را نکردید و پیمان شکستید، دست از بیعت خود بر میگه زیر رأیتون زدید، به جان خودم سوگند از شما این رفتار ناشناخته نیست، قبلا با پدر و برادر و پسر عمم مسلم نیست چنین کردید. میگه من میخوام ثابت کنم شما همونید، من میام، عیبی نداره. اینجوری وایستادید نامه مینویسید، من میام، قول دادید منو جلو دشمن تنها نذارید دیگه، تو نامتون اینو نوشتید دیگه، من میام تا به ثابت بشه، بذارید حسین خونش ریخته بشه، اما به تاریخ اثبات بشه. پس از این هیئت‌ها باید این درس رو هم گرفت. شما سعادت خود را نشناختید و نصیب ایمانی خود را تباه ساختید و هر کسی پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می‌شکند و خدا از شما بی‌نیاز خواهد بود. عزیز دل من، اگر مردم نرن حاکم بیای امیرالمومنین هم بذاری، سوزن نمیتونه جابجا کنه، یه سوزن نمیتونه مردم بذاره، چون تو با اعلام وفاداری به امیرالمومنین میتوانی شرایط اجرای عدالت رو. امیرالمومنین میخواد یه حاکم بذاره، نداره کی بود بذاره. هست ما داریم یه حاکم اشتباه نکنه، فکر کنم همدانه، یه سری کارهای غلط انجام میده، مردم اعتراض میکنن، حضرت امیر میگه چی؟ میگه میگه خیرالموجودین هم این بهتر ندارم بذارم. همین حرفایی که همین الان هست به خدا قسم، میگه ندارم آقا بیاد، چی میتونه؟ بسم الله هل من ناصر ینصرونی، یکی بیاد، یکی بلده پاشو بیاد، من ندارم بذارم، چیکار کنم؟ یعنی انتخاب بین بد و بدتره، من مجبورم فعلا بد رو انتخاب کنم که بدتر رو انتخاب نکنم. بابا لاف میزدن دیگه، میومدن پیش امام حسن میگفت، امام حسن صلح کرد، مجبور شد، گفت اگه بزنم به خط ببین نگاه کن، امام حسن هم زد به خط، اما امام حسن اگر به خط میزد، ببین امیرالمومنین شخصیت برجسته بود تو بین مسلمانان، خیلی برجسته. حضرت علی تازه شهید شده، خون امام حسن بلافاصله بعد از خون علی دیده نمیشه، اثر نداره. فلذا امام حسن چیکار میکنه؟ میگه برای اینکه تارم همین حجری که به قبرش جسارت شد، این خیلی داغ بود، خیلی از اون رزمنده‌های شیر بود، اومد جلوی امام حسن گفت خب بریم بجنگیم. میگه گفت خب تو یه نفری، دو نفری پاشیم بریم بجنگیم، چه فایده ای داره؟ صلح باید بکنیم. داغ بود، حتی بی ادبی هم کرد، گفت یا مذل المؤمنین تو تاریخ آمده، گفت ما مؤمنین رو ذلیل کرد. حضرت قانعش کرد، بعد او هم پس گرفت، فهمید، اینم بگم اون وقت این بخشش نمون، فهمید، گفت بعد پا با ایستاد که پای آقای امام حسن، تو چطور معاویه به شهادتش رسون؟ ببین یعنی یه جایی نباید جلوتر بری، یه جا وظیفه صبر کردنه، مردم باید تربیت بشن یه جا سکوت کنن، یه جا نه الان ردیف بزنیم بابا اینا رو در بیاریم. آقا همه میگفتن الان حمله میکنن یه پدری از این ابو سفیان خاندانش در بیاریم که تو تاریخ بنویسن. حضرت رسول رسید گفت انتم طلبا، آزادید برید. ای او تو بدر و احد و خندق کی بود با ما میجنگید؟ اینا بودن ما رو کشتن که چیکار میکنی یا رسول الله؟ خفه خون میگی، رسول الله تربیت شو. ببین دقت کن، ببین چه نکته‌ای داشت که اینو بخشید اون یکی رو نبخشید. تو شرایطو بفهم، ببین چه فرقی داشت که امام حسن صلح کرد، امام حسین صلح نکرد. یاد بگیر وقتی میخوای بزنی به خط خودت خونت هم بپاشی، خونت رو حرام نکنی. اینا باید یاد بگیری، مردم باید تربیت بشن. عزیز دل من جمهوری اسلامی اومده که مردم رو تربیت بکنه. اصلا میدونی چی شد؟ ما گفتیم خدا غلط کردیم بفرست دیگه، گفتش نمیفرستن. خب چیکار کنیم؟ گفت شما دین حالیتونی. گفتیم ما حسن نیتتون به دین اثبات میکنیم. چجوری میخواد اثبات کنید؟ گفتیم ما میریم سراغ آیه 44 سوره مائده. آیه 44 سوره مائده چی گفته؟ آیه 44 سوره مائده میگه که تورات را نیز ما نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و انبیاء که دین اسلام داشتن، الذین اسلموا، یعنی تسلیم امر خدا بودن، با آن در بین یهودیان حکم میکردن. میگه انبیاء هم با تورات در بین یهودیان حکم میکردن. گوش کن اینجا چی گوشن. و همچنین ربانیون و احبار، میگه و حتی علمای دینیشون. یه مدت گذشت بر بنی اسرائیل، دیگه پیغمبر براشون نیومد. اون موقع چیکار میکردن؟ امام پیغمبر نداشتن. میگه رفتن سراغ علما، سراغ ربانیون و فقهاشون و مربی مردم و خبرگان از یهود و نصارا، ربانیون و الاحبار، به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودن و بر آن شهادت میدادن، طبق آن در بین مردم حکم میکردن. یعنی کسایی که بیشتر سر در میوردن از تورات، اونا میدن احکام تورات استخراج میکردن، میدن مردم حاکم میشدن. دقیقاً یه چیز شبیه همین چیزی که ما الان بهش رسیدیم. قرآن اینو گفته. یعنی توی بحث ولایت فقیه ما گفتیم خدای امام زمانو بفرست. گفت تو حسنیتو به دین نشون بده، من امامشو بفرستم. گفت خب چیکار کنیم؟ اما بهتر که فقها بهتر از ما دینو میفهمن. خب بریم سراغ اینا. رفتیم سراغ فقها، گفتیم آقا بیا ما میریزیم تو خیابون انقلاب میکنیم. خب خونم میدیم. بیاید پاشید وایسید دمتون گرم. یا علی بیاید پاشید یکم بین خودتون بذارید. هر کدوم خودتون صلاح میدونید. فقیه جامع شرایط فلان و این بحثا. یکم بین خودتون بذارید. اونی هم که گذاشتید اون مسئولون بالا، بقیه‌تون هم باید به حرفش چیکار کنی؟ گوش بدید، همونطوری که ما هم به حرفش گوش میدیم. درسته؟ اصلا مبنا همینه دیگه. ما حسنیتمون رو نشون بدیم تا خود امام زمان رو بفرسته. اصلا داستان اینه. این مثالا رو گفتم دیگه، اون بچه‌ای که لامپ میشکستن. هی لامپ میشکستن، لامپ 11 تا لامپ شکستن، خود دیگه ما به درک تاریکی میشه. اداره برق گفت. ریش سفید رفتن ریش رو گفتن آقا با اینا قول میدن آدم بشن. گفت نه کجا من. گفت بابا بچه‌ها خوبی شدن دیگه. نهایتا دیگه اداره برق قبول کرد که بیاد یه لامپ عوض لامپ پروژکتور، یه لامپ 50 بزنه، یه لامپ 100 بزنه. قطعاً اون پروژکتور نمیشه، اما از جنس چیه؟ از جنس روشناییه. آورد زد گفت شما این لامپ رو اگه بچه‌هات نشکستن اونم نمیشه. آقا خب اگه تا چند روز ما وایسیم این لامپ رو نشکنیم میفرستی؟ گفت اون دیگه اگه من بهت بگم فرداش میزنی میشکنی. آره من نمیگم. فلزو باید ظهور گم باشه تو تاریخ. فلزو باید ظهور گم. هر موقع بچه کوچه تو تربیت کردی دیگه 11 تا پروژکتور رو آوردم زدم شکسته. شما اصلا روشنایی دوست نداری. مبنای تشکیل جمهوری اسلامی اینه. بسیار مترقی مبنای شکلیش. بسیار مترقی. اصلا عجیب غریب میگم ها. خب منتها اینو مردم باید بفهمن. این باید برای مردم حل بشه. منتها یه نکته، نکته اینجاست، ما در جمهوری اسلامی به شرطی رأی میدهیم، مقبولیت کسی رو به شرطی تایید میکنیم که اون مشکل شرعیش، بگید ما نمیگیم معصوم باشه، اما چی باشه؟ آره او هم بیاد احکام شرع رو حاکم بکنه. اگه یهویی بیاد آقا و فردا گفتم دیگه یا همه میتونی عرق بخوری کابرها رو بکنیم، کجاش جمهوری اسلامی دیگه، ترکیه هست، این بحثش فرق داره، این بحث باید بین مردم جا بیفته. ما به این شرط آقا مثلا من رئیس جمهورم، من تصمیم میگیرم من فردا بریم مثلا با آمریکا ببندیم، با اسرائیل ببندیم، تو غلط میکنی، این شرع هرته، چه خبرایی نیستش. ما اگه قرار بود آمریکا و اسرائیل بریم ببندیم، دلیل داریم برای مخالفتون با آمریکا و اسرائیل، هنوز اگر اون دلیل سر جاشه، پس تو که بابات هم بیاد هیچ فرقی نمیکنه، اما اگه اون دلیل نباشه ما خودمون بهتر تو بلدیم بریم ببندیم. بحث سر این عزیز دل من، حالا اگه یه نفر اومده مردم اشتباه انتخاب کردن، انتخاب اشتباه کردن، خراب میکنن، به گذشته برمیگردن، ماشین رو عقب میندازن، تو سربالایی ترمز میزنن، تو سربالایی دوباره باید بوکسوبات کنی، نیم کلاش بگیری تو را بیفتی، سخته، ماشین دور افتاده. اینجا مردم باید حواسشون باشه. یه نکته یه من اینجا عرض بکنم، عرضم تمام. ببینید عزیز من، ممکنه یک کسی بیاد، یه رئیس جمهوری بیاد، خوب گوش کنید، یک کاری رو شروع بکنه، از یه چیزی صحبت بکنه که کمتر در موردش قبلش صحبت شده بوده، یه پرونده رو باز کنه و خراب کنه، نتونه جمعش کنه. نباید مردم به این نتیجه برسن اون کار کلن خراب بوده، باید بگن این چی شد که این نتونست انجام بده، بیایم مشکلات و ایرادات رو حل بکنیم تا بتونیم بیایم جبرانش کنیم. به خاطر همین گفته میشه که آقا نقاط قوت رئیس جمهور قبلی رو داشته باشه، نقاط ضعفش رو چی؟ نداشته باشه. مثلا آقا دولت آقای احمدی نژاد بحث مهدویت اومد بهش واقعا پرداخت. خب مثلا رئیس جمهور تو سازمان ملل اسم امام زمان رو بود، تو اونجا خیلی ها اللهم عجل ولیک الفرج گفتن، و این کار کار خوبیه. منتها اگر نمیدونم تو دور و بری حالا یه بحثای سوء استفاده از مهدویت صورت بگیره، این دلیل نمیشه عزیز دل من که پس فردا هر رئیس جمهور اومد بگیم واولش کن کلا مهدویت رو دیگه ما نگیم، شر میشه برامون. نخیر، تو بیا بگو و اجازه نده اون مشکلات اون انحرافات چی بشه؟ به وجود بیاد. اگر یک رئیس جمهوری اومد یک سیاستی رو اتخاذ کرد پیش برد، این دلیل نمیشه که یه جای شکست خورد. ببینیم دلایل شکست چی بود؟ ببینیم دلایل شکست کم گذاشتن ما مردم بود، تربیت میشیم دفعه بعد قول میدیم جبران کنیم. نه، تو آدمی تو این قد و قواره نبودی، حالا فهمیدیم یکی دیگر انتخاب بکن تو این قد و قواره باشه. تو جمعه خورده خودمونی هم بگم مطلب مهمی بود، حالا جلسه بعدی انشالله این فاکتورها رو بررسی بکنیم. ثقیل نیست پذیرشش و آمادگی ذهنی کمتر میخواد برای پذیرش. سلامتی خودتون، سلامتی نجوم.